ابری و ریزش باران‌های پراکنده حداکثر 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 42 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. آقای دکتر، تماس گرفتم راجع به خودم. الان مدت 7 سال و 2 ماهه که توی آلمان زندگی میکنم و خانواده من بعدن پیشم اومدن، همسرم و دوتا بچه هم. بعد از اینکه 3 سال بود که تو آلمان بودم، یه دوره کارآموزی برداشتم به عنوان دستیار دندان پزشک، اما متاسفانه خیلی مورد آزار و اذیت همکارم توی مطب قرار گرفتم. اما بعد از 1 سال و چندی دوره کارآموزی، ما اون قراردادی که با دکتر داشتم فسخ کردم و الان در حال حاضر شغل دیگه ای دارم. آیتور، شغلم از لحاظ اجتماعی اصلا دوست ندارم. توی خونه های مردم کار میکنم و اونم به صورت سیاه و درآمدش خوبه، اما از لحاظ اجتماعی خیلی مورد آزار قرار میگیرم و همیشه پیش خودم میگم آیا واقعا من اومدم اینجا که برم و خونه های مردم رو تمیز کنم، یا اینکه اومدم اینجا برای چیه؟ برای اینکه جایی واسه پیشرفتن باشه؟ یا نمیدونم، واقعا نمیدونم. همیشه انگیزه دارم از اینکه شغل دیگه یاد بگیرم، چون تو ایران کاری یاد نگرفتم، شغل خاص رو آموزش ندیدم، یاد نگرفتم. چه خودم میگم خب حالا این انگیزه برام به وجود اومد تا میرم، ولی وقتی یاد اون خاطره ها میفتم اصلا وحشت دارم. وقتی میرم مطب دندون پزشکی، حتی واسه اینکه یه موقع مورد دندون درد چیزی دارم، با اینکه از این موضوع حدود تقریبا 2 سال و 3 سال گذشته، تمام اون خاطره ها دوباره میاد جلوی چشمم. حرکت هایی که همکارم با من انجام میداد، یه آلمانی بود، خیلی مورد آزار قرار میگیرم و میخوام فورا از اون مطب اصلا فرار کنم، بیام بیرون و راضی نمیشم که حتی وایستم برای درمان. و این موضوع خیلی من از
راه درستی نیست. یعنی این که شما نشون میده حالتون خوب نیست و الا چه دلیل داره؟ بنده رفتم یه جا کار کردم، یه کارمند دیگه رئیس من با من بدرفتاری کرد، اومدم بیرون، من که دیگه حالا نمیتونم از هر چیزی شبیه اونه بیزار باشم. اگر من یه اتومبیل دیدم تصادف کرده که توش مرده، دیگه سوار ماشین نمیشم. اگر من شنیدم توی رستورانی کسی غذا خورده مرده، دیگه هیچ وقت تو رستوران نمیرم. آخه این چه جور استدلالی عزیز؟ شما یه دنیای رو برای خودتون در درست میکنید که اذیتتون میکنه. یعنی مطالبی که فرمودید همش مقدار گرفتاری داره. آیا من از کشورم میام بیرون حساب شده باید بیام بیرون یا فقط میام بیرون؟ وقتی که آمدم اینکه به من میگید انگیزه برای مثلا کار و فعالیت و درس خوندن اینا پیدا کردم، بله انگیزه رو خب هممون داریم، مهم این است که این انگیزه تبدیل بشه به یه هدف و بعدن واقع بینانه باش برخورد بکنیم، و الا یه میلی است که خب همه آدما برای همه چیز میتونن داشته باشن، همه میخوان سالم باشن، خوشحال باشن، خوشبخت باشن، زیبا باشن، ولی خب این که کافی نخواهد بود. بعد شما به من میفرمایید که حال بدی دارید، خب باید اونو درستش کنید. بعد یه مثالی برای من میزنید، من که نمیتونم اگر بچه‌مو بردم توی بیمارستان و مثلا فوت کرد دیگه از این به بعد وارد هیچ ساختمونی نشم یا وارد هیچ بیمارستانی نشم. آخه این همه موضوع رو به هم مرتبط کردن که درست نیست عزیز. بنابراین پس یه دکتری که یه مریض داره میمیره فردا باید چیکار کنه؟ باید کارشو ول کنه بره خونه بشینه چون دیروز مریضش مرد. شما رفتید توی محیط کار بودید، تو کار دندان پزشکی با یه آدمی که اونجا کار میکرده مسئله پیدا کردی، چرا باید از این بعد وقتی برید برای دندونتون پرو دندان پزشک زود از اونجا حالتون به هم بخوره بیاد بیرون؟ خب نشون میده که شما نگاهی که به دنیا دارید، حالی که دارید، اون مغز و ضمیر و ذهنی که دارید به درستی کار نمیکنید. من یه اتفاقی برام یه وقت دیگه افتاده، من که نمیتونم همینجوری اون رو بکشم. من تو مدرسه تنبیه شدم، تأخیر شدم، حالا چه مدرسه که برم یا بچه‌م که بخواد بره مدرسه حال من با هم بخوره؟ نه، کمک می‌خواید. نشون میده شما موضوعا رو به یه بهانه‌ای در ذهنتون به هم مرتبط می‌کنید که قرار نیست اینجوری باشه. ما تمام مسئله انسان آزاد شدنشه، مسئله انسان اینه که گذشته رو تکرار نمی‌کنه. نه اینکه من گذشته رو در ذهنم نگه دارم و صد دفعه تکرارش کنم. یه اتفاق بدی که حالا کاری ندارم بین شما و همکاری یک کسی در محیط کار افتاده، اون پرونده را باید ببندید بندازید دور، بره دنبال کارتون. شما که قرار نیست که اینو با خودتون این ور اونور بکشید. ما وقتی عزیزانمون میمیرن میریم خاکشون میکنیم، از قبرستون میایم بیرون. شما یه مرده و جسدی که اذیتتون میکرده، یه کاردی که تو بدنتون رفته، با خودتون این ور اونور میرید، هر وقت فرصت شد به خودتون میزنید. هیچ وقت فکر کردید که اصلا خب با جلوشو بگیرید؟ ای میتونید که همیشه میشه، چون به مجردی که این فکر اومد به سرتون برید سراغ یه فکر دیگه. ولی اگر فکر کنید تواناییشو ندارید و در این زمینه مشکل دارید، احتیاج به کمک دارید. برای که این حالی که شما دارید یه بهانه گیری است همراه با استراب و وسواس و شما رو در گذشته نگه میداره. من اگر در زندگیم 10 دفعه اتفاق بدی برام افتاده که نمیتونم 1000 بار و 10000 بار اون اتفاق بد رو بیارم و خودم رو اذیت کنم. انسان آزاد و آزاده کسی است که در دیروز زندگی نمی‌کنه. معنی این که در دیروز زندگی نمی‌کنه این است که تحت تأثیر دیروز نیست. اگه قرار باشه من در این سن و سال تحت تأثیر 5 سال قبلم و 15 سال قبل و 40 سال قبلم باشم، که یک آن نمیتونم آرامش داشته باشم و از زندگیم لذت ببرم. انسان باید یاد بگیره که چگونه گذشته رو در گذشته بدونه و خاک کنه. روزی که شما کاملا میارید علمش بکنید بدون که اصلا واقعیت داشته باشه و وجود داشته باشه. شما با یه کارمندی در یه دندان پزشکی مسئله داشتید، برای چی هران وقتی میرید پرو دندان پزشک مسئله پیدا میکنید؟ این خودتون به خودتون نشستی جلو آینه میشین با خودتون حرف میزنید، آخه زن این چه بازی است که در آوردی؟ یه روزی تو توی یه جایی با یه کسی مسئله داشتی، حالا این مسئله چیز عجیب و غریب نبود ولی بر فرض که بوده، اصلا اونجا شکنجهگاه بود، من حالا پرور یه دندان پزشک دیگه میرم باید حالم بد بشه و بزنم از اونجا بیرون نرم؟ خب نشون میده حالم خوب نیست. اینا علائم بیماری عزیز، اینا نشون دهنده این است که مثل اینی که من به شما بگم 2 تا چند تا میشه، شما بگید 40 کباب، هیچ ارتباطی بین اینا وجود نداره. و یاد بگیرید که مسائل به هم مرتبط کنید، با خودتون بحث و صحبت کنید. شما توانایی دارید جلو خودتون بشه میگه زن این مسخره بازی چی در آوردی؟ الان پا میشه میری دندون ساز مشکل دندون تو حل میکنی؟ این پرت و پلا هم فکر نکن که 2 سال قبل 1 سال قبل تو محیط دندان پزشکی با یه کارمندی مسئله داشت، این چه ارتباطی به اینجا داره؟ اگه تو خیابون پهلوی تصادف شده به خیابون اینوری چه ارتباطی داره؟ اگه یه شهری توش بارون اومده ما اینجا چرا با چتر برداریم تو هوای آفتابی این ور اون ور بریم؟ برای که اونجا بارون اومده به من چه ارتباطی داره؟ شما یه ارتباطاتی بین موضوعا برقرار میکنید که وجود نداره و در نتیجه زندگی رو برای خودتون سخت، مشکل، حتی غیر ممکن میتونید بکنید. اینا مسئله بیماری همینه دیگه. بیمار کسی است که با واقعیت ارتباطی رو که به درستی باید برقرار کنه برقرار نمیکنه، اون واقعیت آنگونه که هست درک نمیکنه و مسئولیت خودشو در ارتباط با اون واقعیت که چه باید بکنه نمیپذیره. مسئله اصلی و اساسی سلامتی و بیماری همینه. ولی وقتی که من وارد یه مطب دندان پزشکی میشم، به خاطر سابقه سال قبلی که اونجا کار میکردم با یکی مسئله داشتم، برای چی باید حالا اینجا مشکل پیدا کنم؟ چه ارتباطی اینا با هم داره؟ اینه که کمک میخواید، یعنی این نوع مسئله رو در ذهن خودتون روش ندید. و بعدم شما قرار نیست که با یه کسی یه جای کار میکردید با شما برخورد بدی داشته، بسیار خوب، اون مسئله رو برای خودتون حل کنید. معنای حل کردنش هم این است که اشتباه من چه بوده، تقصیر و کار غلط من چی بوده، اون یه بیماری بوده، اون یه آدم بدبخت بوده. شما صبح تا غروب میتونید در زندگیتون درگیر آدمایی بشید که بیمارن، گرفتارن، به شما سخت آسیب بزنن، ولی ما که نمیتونیم در آسیب زده و نازده اونها تا آخر عمر بمونیم. گفتم مسئله آزادی انسان اینه که برخلاف همه موجودات میتونه خودش رو آزاد کنه از گذشته، ولی اگر ما بخوایم زندانی گذشته باشیم که از پا در میایم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم. اگر مطلبی دارید من در خدمتم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
من بنجامین دونل، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال و ریال استیت بروکر، به تمامی سوالات شما در زمینه ریال استیت هر شنبه از ساعت 4 تا 4:30 پاسخ خواهم داد. توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای لون مودیفیکیشن و یا تغییر وام با دفاتر ما تماس بگیرید. عضو سپشت.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
بعضیا میگن ساعت 8 زوده، بعضیا میگن ساعت 8 تا 10 دیره، ولی همه میگن عاشق خانه دوست هستن. منم میگم شرمنده و سپاسگزار. هر شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح خانه دوست با هما سرشار و یارانش.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، چیزایی که شما گفتید تا اونجایی که تونستم سعی کردم یادداشت کنم، مثلا تیکه هایی که خیلی برام جالب بود و خیلی تحت تاثیر گذاشت منو، واقعا ازتون ممنونم. آقای دکتر، فقط چیزی که هست، این مسئله که میمونه شغل فعلی منه.
نه فرمودید، نه معلوم عزیز. ببینید، ما شغلهایی که داریم مشاغل با خودشون چیزهای دیگه میارن. جایی که هستیم، موقعیتی هست، با مواد شیمیایی سر و کار داریم، با سر و صدا سر و کار داریم، آدمای زیادی میرن و میان که ما دوست نداریم، تنها باید زندگی کنیم یا تنها و جدا باید باشیم، دلمون میخواد با دیگران باشیم، ساعتش نامرتب و نامنظمه، وقتش دیره. و اشکال کار مشاغل مختلف دنیا اینه که بعضیاش برای ما خوبه، بعضیاش بده، و برخی از اوقات هم نوع کار چیزی نیست که من و شما دوست داشته باشیم یا باش خوشحال باشیم یا باش افتخار کنیم. اما دو تا مسئله مطرح است، یکی این که به هر حال کار کاره، دومی که در وقت ضرورت و احتیاج همه ی آدم ها همه ی کاری رو میتونن بکنن و باید بکنن. بنابراین شما باید دنبال یه راهی باشید که بتونید کاری رو پیدا کنید که از طریق اون در حالی که گذران زندگیتون رو میکنید بتونید باش رشد کنید و احساس خوبی و خوشحالی بکنید. ولی اگر چیزی شما را اذیت میکنه احتیاج به توضیح نداره. روزی که من از کاری که دارم راحت و راضی نیستم، حتما باید دنبال راه درستی بگردم که از اون کار بیام بیرون و کار دیگری رو شروع کنم. بنابراین الان برای شما این میمونه که واقع بینانه و مسئولانه ببینید توان و علاقه به چه کاری رو دارید، چگونه باید وارد اون کار بشید، احتمالاً چه نوع مهارتی آموزشی رو باید در این زمینه ببینید یا داشته باشید و در نتیجه بر اون مبنا عمل کنید تا بتونید کار دلخواه خودتون رو پیدا کنید و الا متاسفانه از یک کار بد و یک کار بد دیگری به دلیل اجبار و ضرورت میفتید و معلومه که این گرفتاری بزرگی است و میدونیم در دنیایی هستیم که اگر ما آموزش لازم رو داشته باشیم و مهارت‌های لازم رو داشته باشیم بالاخره میتونیم کار مناسبی رو در بیشتر نقاط جهان از جمله شما که در اروپا هستید پیدا کنیم. بنابراین واقع بینانه ببینید که علاقه شما، اشتیاق شما به چه جور کارهایی، اون کارها آیا گرفتن مدرک لازمش، مهارت لازمش چه مدتی وقت میخواد، از عهده شما برمیاد یا نه، و اگر دیدید چنینه دنبالش برید. ولی به هر حال همه کارها کارن و ضمناً وقتی که من احتیاج به پول این کارها دارم ناچار باید در کوتاه مدت تن به هر کاری بدم. به هر حال براتون آرزوی بهتری کار دارم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خستم شده من در مورد یه سوالشم در مورد خودم و بعد از اینکه با دوستی که داشتم بریک اپ کردم و حالا یه کوچولو در مورد گذشتم.
بذارید اول من بگم شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
دوستتون چند سالش هست؟
دوست من 28 سالش بود که الان دیگه در واقع با هم
نه متوجه هستم. چه مدتی با هم دوست بودی؟
یک سال خورده.
چقدر اون خورده ایش مهمه؟ یه ماه یا 11 ماه؟
نه کم، حلاشی یک سال اندی.
بسیار خوب. اون وقت به من بفرمایید که ایشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایشون ایرانی بودن.
اوکی، خب قرار رو برنامه تون چی بود و چه شد؟
والا عرض حضور شما که رابطه که من باشون داشتم رابطه بود که در واقع ما فکر همون که رابطه بلند مدت باشه و اینا، منتها وقتی خلاصه یه مقدارش گذشت چند تا اشکال داشت رابطه ما. وقتی یه مقدارش گذشت در واقع یه چیز رو در مورد گذشتش گفت که در واقع خیلی چیز نمونه، در واقع از اون رد لاین های من اون وقتر بود دیگه، من نمیتونستم در واقع بپذیرم و اینا. بعد از اولا در واقع خیلی من فیزیکال اتراکشن بهشون نداشتم، این در واقع اشتباهی ما اتفاق افتاده و در هر صورت رابطه به هم خورد و حالا یه سری تبعات داشت بعد از اون رابطه که من با ایشون داشتم.
یه مقدار چی نفهمیدم، چی جملتون نگفت نفهم.
یه سری پیامت ها داشت در واقع واسه من.
آها.
این بود که من حالا میگم حالا نمیخوام خیلی در واقع دیتیل بگم توی رادیو، فهمیدم که بشه. در هر صورت ایشون با یه رابطه خیلی نامناسبی داشتن با فردی که خیلی از خودشون بزرگتر بوده در واقع و ایشون متأهل بوده و این حرفا.
نه مال قبل از آشنایی با شما بود یا در دوره آشنایی با شما؟
نه مال قبل از آشنایی بود، ولی خب متاسفانه ایشون دیگه حالا ایمیل اکسچنج و این حرفا داشتن زمانی که با من دوست بودن اینا. حالا هر صورت چی شد در واقع باعث شد که من یه مدتی حالا یه شاید چند ماهی واقعا افرادی که می‌دیدم مسلم بودن اینا من بدم می‌اومد، یعنی همین حسی داشتم.
نه خب ببینید عزیز، اینم درست مانند شنونده خوب و عزیز قبلی است که موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد. اولا شما با یک کسی آشنا شدید که جدی و نیمه جدی بود، بعد از این مدتی هم متوجه شدید که ایشون و نه اون آدم روابطی داشتن که از نظر شما درست و خوب و مناسب نیست، ولی این که شما این رو منتقلش کنید به آدمای دیگری که نه اون آدمند نه اون حالات رو دارن، این درست نیست دیگه. یعنی اینجاست که یه جابجایی داره در ذهن صورت میگیره که منصفانه نیست. مثل اینکه یه کسی بیاد تو خیابون بزنه تو گوش شما یا یه تفتیر بکشه شما رو زخمی کنه، بگید چرا، بگه من با دوست 28 ساله‌ای داشتم یا 27 ساله‌ای داشتم که من خیانت کرده، من از هرچی 27 سال است بدم میاد. خب شما چه گناهی دارید؟ یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی این نوع نگاه نشانه یه نوع تجزیه و تحلیل غلط خطرناکه که باید متوقفش کنید. فهم درست برعکس، تو این گونه موارد بلافاصله شما اون آدمو که تو اون سن و سال میرید باید یه جوری اگر میشد هر جا بود حتی بهش نزدیک میشدید، حتی ازش میپرسید ساعت چنده و بعد با مهربونی و با محبت باش برخورد که تا به خودتون ثابت کنید که اون کاری که اون آدم، تازه اگر اشتباه کرده که ای بسا مربوط به دوست شماست نه اون آدم، شما رو ناراحت کرده، شما به کسی دیگه تعمیمش نمیدید. یعنی ما تو زندگی اون قرار با خودمون بجنگیم، ولی اگر به خودمون اجازه بدیم که هر زمانی که فکر بد و غلطی میکنیم اون رو به مقدار زیادی در خودمون برانگیزیم و تحریک و تهییج کنیم، اگر استدلال غلطی میکنیم اون رو تعمیم بدیم، بعد از یه مدتی تبدیل میشیم به یه آدم گرفتار و بعد از یه مدتی هم بیمار. یعنی میخوام به شما بگم که شما درست برعکس، تازه گفتم برفرضی که اصلا تمام بازی و سیاه بازی و حق بازی از ناحیه اون آدم بوده، ای بس و اصلا نبوده، و بعدم شما یک کس دیگری رو میخواستید احتمالاً به نوعی تنبیه کنید، زورتون نمیرسیده، میرفتید جای دیگه، بعدم حالا بالاخره این رابطه به هم خورده. حالا چیزی که شما رو اذیت میکنه چیه؟
بله البته میگم، من در واقع به صحبتی که میفرمایید، من شاید چند ماه بعدش رسیدم، وقتی که دیدم مثلا خب بالاخره یه سری از اقوام دوستای خودم خب مثلا خب خیلی بیشتر از من اینا، و دیدم که واقعا غیر منصفانه است، این نشه خودم بفهمم، و الان در واقع با اون قضیه مشکلی ندارم. قضیه از این قضیه که من هلوش دوران دبیرستان اینا بود که در واقع یه مقدار این قضیه کوتاه بودن یه مقدار قد که واقعا خیلی هم کوتاه نبود، مثلا دیدگاه بعضی ها یه طرف رفتی هست.
ببخشید منو عزیز، یه ذره یه جوری تون صحبت کنید، و چیزی که من نفهمیدم چی فهمید از دبیرستان شما چه مشکلی داشتید؟
یه مقدار مشکل این بود که من احساس کردم قدم پوتت، من خودم همچین احساسی میکردم.
شما الان قدتون چقدر هست؟
1.71.
1.71 قد کوتاه، شما از متوسط هم ذره بیشترید. خب
نه، حالا میگم به هر صورت احساسی بود که اون موقع من خودم خیلی نداشتم، منتها در واقع اینجا که اطرافیان بود کافی حدی، منتها من اینو با ورزش و خلاصه با اینا سعی میکردم خب کانفیدنسمو حفظ کنم، و زمانی شد که در واقع من زمانی کانفیدنسم کاملا به دست آوردم که موقعی دانشجو بودم مثلا با چند نفر خب در واقع رابطه داشتم با دوستای مختلف.
نه ببینید، اون کانفیدنس شما به دست نیومده، اتفاقا شما از اون طریق کانفیدنس رو خرابترش هم میکنید. نه ببینید عزیز، اولا به سلف کانفیدنس اعتماد نره. من و شما یه ظاهری داریم که این ظاهر در دنیای امروز اینقدر متفاوت و متنوعه که حدی برش متصور نیست، و هر ظاهری که داریم میلیون ها نفر اون ظاهر رو میپذیرن، میپسندن و دوست دارن. ولی اگر ما دلمون میخواد میلیارد ها نفر ما رو بپذیرند و بپسندن و دوست داشته باشن که هیچ فرقی نمیکنه، چون آخر کارش در تحلیل نهایی فقط شما یه نفر رو میخواید، فقط نشون دهنده یه عدم احساس امنیت و آرامش درونیه. ولی فایدهش چیه که فرض کنید که 1000 تا الان زن، یا اگر شما زنید 1000 تا مرد شما رو بخوان، چه حسنی داره این کار؟ شما فکر کنید مثلا حق انتخاب پیدا میکنید؟ ابدا، غالبا بیشتر هم اشتباه میکنید. بعد از اون اینا یه گرفتاری است که برمیگرده به آسیبای کودکی مربوط به خودشیفتگی که ناشی از له شدن وجودمونه. حالا اینا رو که شما پشت سر گذاشتید، بعدم تازه چیزی که شما بودید غیر عادی نبوده، ولی از طریق اینکه حالا که من در کودکی این پیامو به خودم دادم یا از دیگران این گونه گرفتم که من یه عیب و ایرادی دارم، حالا مثلا 10 نفر 20 نفر رو برای خودم به عنوان دوستدار و عاشق و خریدار در میارم، مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس من حل نمیشه. من فقط یه نوع در حقیقت آسپیرینی میخورم برای یه دردی که با آسپیرین معالجه نمیشه، ولی فعلا دردش هست میشه، اونو میتونم بفهمم، ولی مشکلی رو حل نمیکنه. برای که همطور که خودتون تو استدلال قبلیتون دیدید، این نوع غیر واقع بین بودن مسائل و مشکلات دیگری رو به وجود میاره که خارج از کنترل منه یا آسیباش برای من بیشتره، درست مثل موردی که در خصوص افراد مسن قبلا زدی. یعنی ببینید، شما به یه دلیلی در کودکی تو خانواده‌ای بودید که موضوع ظاهر و زیبایی و اینا یا به نوعی مطرح بوده که شما یه چنین دریافت و برداشتایی کردید، یا در دنیای ذهنی و خیالیتون شما یه همچین حرفای ساختید. شما چند خواهر برادر دارید؟
دو تا برادر و دو تا خواهر.
شما چندمی هستی تو این 5 تا؟
من 4م.
خب بنابراین شما میدونید توی چون مطالعات بیشتر last child یعنی کودک گم شده، یعنی شما کودک گم شده یا له شده هستید کاملا، یعنی مشخصا همینه دیگه، چون این اصطلاح برای خانواده‌های 5 تایی چون بیش از همه روشون مطالعه تو خانواده‌های شلوغ شده در امریکا، چون اینو شلوغ میدونستن، شما یار last child یعنی من هیچم، یعنی به درد نخورم، من ببخشید توفالم، مچالم، حاشیه‌ام، من این کنارم. نتیجتاً بعدن یه کوششی میکنن که به دو صورت، یعنی سه صورتی، یکی این که انقدر پیش میرن که از همه جلو بزنن، دوم این که هیچ کاری نمیکنن که کاملاً اون نظر رو به نوعی قطعی و نهایی کنن، سوم این که همیشه در حال بازی و حق بازی. و بنابراین چیزی که هست شما باید مواظبش باشید، یعنی ذهن شما آماده است که شما رو گول بزنه، و روزی که شما رو گول زد شما راحت هستید که دیگران رو گول بزنید، ولی واقعیت مسئله این است که گولخور اصلی شمایید. به همین جد است که اونا کار نمی کنه. حالا چه خبر شد بعد از اون و الان مسئله چه هست؟
بسیار خب، من سپاس عرض می‌کنم. بعد میگم در واقع چند تا رابطه‌ای که بود تا قبل از اینکه من از ایران بیام، در واقع پشت سر هم، حالا شاید مثلا شاید هفت تا شش تا رابطه من داشتم، اینا خب خیلی فیدبک‌های مثبتی می‌گرفتم به لحاظ رابطه فیزیکی از سمت مقابل و از این بابت خیلی خوشحال بودم. بعد در اینجا در واقع با دوستم که داشتیم در واقع فیس می‌کردیم و اینا، میگم این قضیه یه مقدار سیز شد. بعد از اینکه من باشون بریک اپ کردم، در واقع یه اتفاقی واسه من افتاده. من قبلش هم به شما زنگ زدم، ولی واسه بخواد زوم نمیشد دیگه بگم، ولی این دفعه با خودم گفتم که قشنگ زنگ میزنم چون میخوام جواب درست بگیرم، بعد دیتای درست هم به شما بدم. بعد من الان اون رابطه که تموم شد، من الان اخیرا دارم با یه نفر دیت میکنم که مال همین کشوری که من هستم تقریبا نصفش. و قضیه اینا یه طور که الان من اتفاقی واسه من افتاده که یه مقدار نگران شدم در مورد رابطه جنسی. و اتفاقی الان افتاده اینه که دفعاتی که این کارم قبلا انجام میدادم باز زیاد بود، منتها الان باز یه مقدار هم بیشتر شده و به نظرم از یه مقدار بیسش نگرانیه. من خودم حس میکنم زمانی که در واقع این کارو نمیکنم، یه مثلا حالا نیست و اینا، در واقع چیز نیستی، من میگم نگرانم، میگم خب مثلا الان نشستی داری درس میخونی، خب تو چرا الان چیز نیستی، مثلا حالا بعد یه مقدار بالاخره اکسایت بشی و این حرفا. بعد زمانی که مثلا با ایشون هستم خیلی زیاد این اتفاق میفته، این رابطه فیزیکی که من به شما زنگ زدم و گفتم که ایشون میگه شما سکس مینیاک و اینا، البته از این قضیه خیلی ناراحت نیستم، اون تو ناراحتی من از این از احساس میکنم در واقع دیگه هم یه مقدار شیفت پیدا کردن احساس این رابطه فیزیکال.
نه ببینید عزیز، نه بذار من به شما بگم ماجرا چی. وقتی شما با مسئله خودشیفتگی توی مرد روبرو میشید، غالب اوقات ناشی از این است که در کودکی، حالا یا به خاطر ترتیب تولدش در شما کاملا میخوره، فرزند چهارم از خانواده 5 نفری با 2 تا پسر و 2 تا دختر، یعنی 3 تا پسری و 2 تا دختر، و بعدن احتمالا نوع برخوردی که خانواده به ویژه مادر داشته، یه چیزی برای شما مهم میشه و اون این است که شما خوش بدرخشید و توجه همه رو جلب کنید و همه واله و شیدا و عاشق شما بشن و شما رو بخواد. خب در مقابل شما فکر میکنید و شما در مقابل فکر میکنید چه باید بکنید؟ خیلی خب، من که احتمالا ندارم که میلیون ها دلار پول خرج اینا کنم، ضمنم که شاید اگر یه کاری بتونم براشون بکنم، اما من تنها هنری که بیش از همه دارم این است که کوشش کنم از نظر جنسی و سکچوال کاملا این امتیاز و برتری و توجه اونا رو به نوعی جلب کنم. به همین جهت که یه آدمی مثل شما دست به خیلی کارا میزنه فقط به خاطر این که بتونه نشون بده که تویی که من رو در ظاهر دیدی و پسندیدی، در خلوت هم میتونی همون اندازه بپذیری و بپسندی، و تو این زمینه ذهن و فکر من شروع میکنه اونجا چرخیدن و دور زدن، و شما از طریق به دست آوردن آدمای مختلف و به نوعی مثل یک سرداری که همینجوری کشوری رو پشت کشوری فتح میکنه، ولی بعد از اینکه فتحگر اون رو خراب میکنه میره سراغ کشور دیگه، شما این کارو در ارتباط با آدما میکنید. یعنی شما در حقیقت تا زمانی که یه آدمی به دست نیاوردنی است، برای به دست آوردنش میکوشید، وقتی به دست آوردیتش دیگه بهش توجه و علاقه ای ندارید، میره سراغ که دیگه، چون هدف شما در اینجا اثبات قدرت و توانایی خودتون و علاقمند کردن دیگران به خودتونه که جبران بکنه اون احساس بدی رو که از کودکی داشتید و احساس احتمالاً حقارتی که مثلا در چارچوب مسئله قدتون که نباید می‌داشتید رو در اون زمان پیدا کردید. و معلومه که در یه محیطی مانند اروپا وقتی شما زندگی می‌کنید به عنوان یه ایرانی، اگر شکل و شمایل ایرانی داشته باشید، در حالی که برای 5% جالب و جاذبه، برای 90% مردم هم خارجی هستید، هم اونقدر جذابیت ندارید. و اینا باز دو مرتبه همون ماجراهای دوران نوجوانی و جوانی شما داره به یه شکل و فرمی دیگه خودشو نشون میده، و در نتیجه شما ذهن و فکرتون متوجه این شده که کی به من توجه میکنه، چقدر منو میخواد، بعد من چگونه باید این آدم رو برای اثبات بزرگی و خوبی خودم مورد توجه قرار بدم، خب چه کارهایی میتونم برای این آدم بکنم، و در نتیجه شما برخلاف تصورتون که فکر میکنید دارید از دیگران استفاده میکنید، شما کسی هستید که دیگران از شما استفاده میکنن، درست مثل دوستانی که میرن یه اتومبیل میخرن که از این اتومبیل استفاده کنن، ولی اینقدر به زیبایی و ظاهر و تمیز بودن این اتومبیل اهمیت میدن که روزی 2 ساعت دارن میشورنش و برقش میندازن. و دنبال یه چیزایی میرن که توش عوض بکنن و تغییراتی درش به وجود بیارن و در نتیجه به جایی که اتومبیل در خدمت اونا باشه، اینا در خدمت اتومبیلن. و به همین جد است که شما آخر کار خسته و سرخورده از این رابطه به یه جایی میرسید که منید هیچ فرقی نکرد و کسی که تو این ماجراها خالی مونده و تنها مونده شمایید، برای که هیچ کدوم از اینا یه رابطه عمیق واقعی سنگینی رو بین شما و دیگران به وجود نمیاره. یه رابطه سطحی نمایشی است، یعنی مثل آدمی است که فقط دوست داره بره تو مهمونی، اونجا مردم فکر کنن خوبه، بعدم غیب بشه، پشتی نداره و در نتیجه یه وجود خیالی و تخیلی است که کاملا با مشخصات یه آدم نارسیسیستیک یا خودشیفته میخونه. عزیز، نشانه اینم است که پا روی شما گذاشتن، له شدید یه قسمتتون، یه قسمت دیگه وجودتون با جبران بکنه اون قسمت له شده رو، و شما به جایی که مثلا برید میلیونر بشید یا بهترین استاد یه رشته بشید یا بهترین هنرمند بشید، آمدید شدید بهترین کسی که مثلا عشق بازی رو یا چگونگی برخورد با زن رو بلد باشه و تو این زمینه هاست که دارید دست و پا میزنید و معلومه که خب به دلیل این همه توجهتون ذهنتون و مغزتون هم مشغول میشه، بعدم نیروی جوانیتون فعلا بهتون کمک میکنه، اما دیر یا زود با این واقعیت روبرو میشید که این اونقدر امتیازی نداره، مثلا وقتی یه دفعه متوجه میشید دختری که مثلا شما با این همه اشکال به دستش آوردید اصلا یه آدم دیگه‌ای که یه دهم شما هیچی نداره به راحتی مثلا با او بوده، و این حرص و عصبانیتی که شما پیدا میکنید به خاطر اونا نیست، به خاطر این است که تهدیدی است برای وجود شما که به شما میگه ببین با همه این چیزایی که هستی هیچی نیستی، و دوباره همون پیام حرمت نفس کمی رو که مال سلف استیم پایین شما هست رو دوباره به شما میده که این آدمی که تو فکر کردی مثلا یه قلعه ایست که تو اینو کشفش کردی هیچ خبری نیست، این قلعه ایست که اصلا در و پیکری نداشته، اهمیتی هم نداشته، هزار تا آدم هم بدون سردار و سپاه از اینجا اومدن و رفتن. یعنی شما دائما یه ذهنیتی دارید و احتیاج به کمک دارید که از این وضعیت بیاد بیرون و زندگیتون رو ببرید هول هوش درستون و کارتون تا اینکه صبح تا غروب به فکر مسئله رابطه و رابطه جنسی باشید و محور زندگیتون اونجا بگذارید، و این کار دیر یا زود شما رو از پا در میاره، با آسیبای همراه میکنه، بیماری ها و گرفتاری هایی میتونید پیدا کنید، از زندگیتون عقب میافتید، آخر کارم متوجه میشید که اون چیزی که این همه براش دویدید و دویدید هیچی نبوده. بنابراین یه کمک بگیرید و برید و این مسائل هم به این موضوع نگاه کنید که من یه مشکل خودشیفتگی دارم بیش از هر چیز دیگه که جنبه جنسی پیدا کرده و احتیاج به کمک دارم. اینو اگر بتونید برید حل کنید مسائل حله، ولی اگر بخواید از راه‌های دیگه به این مشکل برسید احتمالاً ریشه و اصل مسئله سر جاش مونه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. جان
متشکرم، مرسی. من یه سوال دیگه دارم.
رو خط باش عزیز، رو خط باش. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 11 11. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11. 323 461 11 11.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818 990 98 70 818-990-9870. رنج روورها و LRTV های انسینو لند روور، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
My name is Michael Hakim. I'm a lifelong resident of Beverly Hills and I'm running for city council. For years, people of our city have endured traffic, gridlock, and parking nightmares. This must change. My proposal specifically addressed this crisis. We must immediately embrace real solutions, including regional public transit, to reduce traffic into Beverly Hills, and controlling overdevelopment. We need to expand diagonal parking, add underground and off-street parking, designated bike paths, traffic calming medians, and a green minibus network. Recent city infrastructure improvement in the center of town created a pedestrian-friendly environment and should be spread throughout the city. Beautiful sidewalks, energy-efficient lighting, smart crosswalks, and benches which benefit seniors, plus green landscaping and trees which conserve water. Beverly Hills can be the greenest, most environmentally minded city, making a contribution to reducing dependency on imported oil, addressing global warming, cleaning the air, and alleviating the traffic mess. Vote for me, Tuesday, March 3rd, Michael Hakim, number 10 on the ballot.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای شهرستان، خدمت شما که من قبلا زنگ زدم خدمتتون و پرسیدم در مورد شما فهمیدید مانی که جنسی
میخواستم. نه، من همچی حرفی نزدم عزیز.
نه، در واقع تعریف سکس مینیاک.
من با سکس مینیاک شما گفتید بهتون میگم. من خاطرم نه. ببینید عزیز، من یکی از گرفتاریایی که رو خط رادیو تلویزیون دارم دو چیزه. یکی این که دوستان حرفی رو که نزدم به دلیل یه جور دیگه میگم، من اصلا همچی تعریفی ندارم. دوم این که برخی از اوقات راجع به یه آدم در یه شرایط خاصی جوابی هست، ولی این جنبه دیگران و عمومیت نداره. حالا نمیدونم اصلا شما موضوع و مسئله چه است. من شما بر اساس حرفایی که زدید، من به نظرم اومد که حالت احتمالاً منیک دیپرشن رو میتونید داشته باشید، حالت خودشیفتگی نارسیسیزم هم که کاملا پیداست، یعنی توش تردیدی نیست، اونم حالا دارید. حالا بر مبنای این اگر حرفی هست بفرمایید جان، یا اگر حرف دیگه ای دارید نمیدونم.
بله بله، میخواستم اینجور مطرح کنم سوالمو. ببینید، اگه فرض کنید در هر بار، یعنی هر مثلا هر دفعه که دو نفر با هم رابطه جنسی دارن، بین 4 تا حد اکثر 6 بار، این بیش از حد
4 با 6 بار در چی عزیز؟
در شب.
نه، اون که حالت غیر عادی است. من دفعه قبلی که با هم صحبتی که داشتیم، شما روزی که اگر خاطرتون باشه صحبت از این بود که گفتید هفته‌ای، یعنی هفته روزی یک بار هست. گفتم برای سن و سال شما است. اگر بیش از این هست یه ذره غیر عادی است. این غیر عادی از کجا میاد؟ برخی از آدم‌ها هستن که
در واقع قضیه این بود که من نگفتم که اون مثلا 7 بار در یک روز نسبیه، مثلا در واقع ما همه هفته که در هم نیستیم، فقط یک شب.
نه، اونو یادم هست. حالا ببینید عزیز، این مسائلی نیست که شما بخواید این گونه حلش کنید. شما خود شما با دوستانتون در این زمینه صحبت کردید، رابطه جنسی برای یه سن و سالی مثل شما روزی یک دفعش میتونه عادی باشه، ولی وقتی شو 4 دفعه و 6 دفعه و 7 دفعه غیر عادی است. این غیر عادی بودن برخی از اوقات برمیگرده به یه مقدار تحریکات شدید جنسی که هست، یعنی قدرت به گونه‌ای ترشح میکنه بیش از حد، مثل هر چیز دیگه که آدمایی هستن که موی بدن کمی دارن زیاد. دوم برمیگرده به زمینهای روانی که جنبه جبرانی آنچنان داره که سیستم در جهت جبران کاره. سوم این که شما یه ذهن کاملا متوجه و متمرکز به مسائل جنسی دارید که همه موضوعهای زندگیتون شده روابط جنسی، بنابراین اونجا گرفتاری است و یه نوع ابسشن جنسی دارید. این اون چیزیست که باید دیدش. خیلی از اوقات شاید مسئله آنچنان جنبه فیزیکی و بدنی و حتی بیولوژیک و فیزیولوژیک داره که بشه فهمیدش یا پذیرفتش یا کاری براش نشه کرد یا صلاح باشه نکنن. یه زمانی هست که دلایل دیگری داره. ببینید مثل این است که شما الان فرزندتون مریض باشه، احتیاج به پول داشته باشید، به جای که 8 ساعت کار کنید 16 ساعت کار کنید. شما آدم عادی هستید ولی الان بچه مریضی دارید که احتیاج داره به دارو و پول ندارید، پس دو برابر کار میکنید تا بتونید خرج اونو بدید. متفاوته با یه آدمی که داره همه عمرش 12 ساعت یا 14 ساعت کار میکنه، و یا متفاوته با آدمی که تظاهر میخواد بکنه خیلی کاری و فعلا یه هفته اینجوری کار میکنه برای اینکه ازش نتیجه بگیره. من نمیدونم شما چه حال و وضعیتی رو دارید و به همین جهت است که روزی که شما میاد روی خط و من برمیگردم به شما میگم داشتن رابطه جنسی روزی یک دفعه عادیه، تموم شده رفت. بحث هفتگیش نیست. نتیجتا شما باید این نتیجه رو میگرفتید که اگر اون هفت دفعه ای که گفتید برمیگرده به یه روز تعطیل، چون همون موقع من متوجه شدم ولی من جوابم رو به شما دادم، خب شما باید ببینید غیر عادیه. من برگشتم گفتم که خوردن یه نون عادیه و هفت نون در هفت روز عادیه، ولی شما میدونید یه روز هفت نون میخورید، خب باید بدونید غیر عادیه دیگه. احتیاج نداره که باز دو مرتبه دنبال سوال جوابش باشید. اگه شما به من میخواید بگید که حالت غیر عادی دارید یا ندارید، نگاه کنید به 100 تا آدم دور و برتون، مثلا در جایی که شما هستید که نیمی از این مردمی که ما فکر میکنیم بسیار سکشوال هستند و در اروپا هیچ نمیدونم حیایی نیست و ارتباط نیست، نصف از این مردم در 168 ساعت هفته 16 دقیقه به این موضوع فکر نمیکنه، در حالی که ای بسا شما روزی اگر بیدار باشید 16 ساعت بهش فکر میکنید. اینجاست که مسئله است. بعدم مهم این نیست که شما درگیر رابطه جنسی چگونه میشید، مهم این است که این موضوع برای شما چه جایگاه و پایگاهی داره. آدمایی هستن که میرن کار میکنن پول در میارن، آدمایی هستن که ثانیه به ثانیه درباره پولی که ممکنه در بیارن یا در نیاوردن فکر میکنن، افرادی هستن که با یک کسی مسئله و مشکل دارن، اون رو میبینن تو خیابون یادش میاد، آدمایی هستن که با اون آدم اصلا زندگی میکنن و صبح تا شب اون آدمی که فکر میکنن دشمنشونه یا باش دشمنی دارن باشون زندگی میکنه. مهم این است که ذهن من و زندگی من هر چیزی رو کجا قرار میده. ما تو دنیایی هستیم که اندازه، درصد، نسبت موضوع اصلی و اساسی. روزی که یه چیزی از حد عادی و متعارف خودش خارج میشه، یه پرسشی رو برمیانگیزه. اولا آیا وارد حریم گرفتاری و بیماری میشه یا نه، و دوم چرا، و سوم اگر عیب و ایرادی داره چیکارش میشه کرد. این اون چیزیست که شما باید به دنبالش باشید. ولی شما از مجموعه حرفایی که به من میزنید این است که این موضوعا براتون مسائل اصلی و اساسی زندگیتونه. الانم که اشاره میکنید به اون قضاوت غلطی که در کودکی داشتید که من مثلا قدم کوتاست، حالا یه جبرانیست برای همه اونا. خیلی از اوقات مثلا فرض کنید مطالعات نشون میده در طول تاریخ آدمایی که مثلا به شما ارتباط نداره یه احساس حقارتی درباره وزنشون یا قدشون یا شکلشون داشتن، سرداران و شمشیرزنا و بزرگی شدن. علتش هم دو چیزه، از یک طرف برای جبران این ضعف و زبونی است، از جانب دیگه یه تنفری که از خودشون دارن به اونا اجازه میده که نترسن و چون ناترس هستن بتونن سردار هم شجاع هم رشید هم دلیر هم شمشیر زنی باشه. علتش هست که این ترکیب با هم میخوره. حالا مهمش اینه که تو این وضعیت قرار بگیرن، ولی میتونستن فقط یه اشتباه یا در یه شرایط نامناسب کم بزنه بکشتش. ما تعداد اون کشته شدگانی که هیچی نشدن رو نداریم، ولی تعداد این آدمایی که با احساس حقارت بدن بزرگی براشون مهمترین مسئله بوده رو داریم. به همین جهت است که یه آدم سالم یه آدمی است که همین هیکلی رو داره که شما و من و دیگران داریم. یه آدم ناسالم آدمی است که معمولا له شده، تبدیل شده فرض کنید به یه موجود کوچکی مثل یه موش، یه گربه. ولی چون نمیخواد در مقام مقایسه با دیگرانی که یه همچه هیکلی دارن که انسانن موش و گربه بمونه، آمده خودشو باد کرده. و حالا مهم اینه که ما وقتی که خودمون رو باد میکنیم و بعدم چون میبینیم میتونیم دیگران رو یا خودمون رو فریب بدیم، بیشتر باد میکنیم و حتی خودمون رو بالاتر و برتر از دیگران میبینیم. اشکال کار این است که این فقط از راه دور چنین به نظر میرسه. وقتی به ما نزدیک بشن و یا احتمالاً کسی باشه که با این جنبه ما آشنا باشه، با زدن یه سوزنی به این باد همه وجود ما رو میخوابونه و کار ما تمومه. به همین جهته که ما قراره خودمون رو به درستی به شکل و فرم و حالی در بیاریم که میتونیم باشیم و باید باشیم و خوبه باشیم، نه اینکه دست به مانورهای عجیب و غریب بزنیم که به خودمون چیزی اضافه کنیم تا از اون طریق به جایی برسیم. ببینید، برای بسیاری از آدم‌ها مثل شما رابطه جنسی یه چیزی مربوط به بودن و شدن نیست، یه چیزی مربوط به داشتنه. و روزی که انسان به جای به کار بردن فعل تو بی یا بودن میره سراغ داشتن، معلومه تو زندگی از پا در میاد، برای که داشتن فرقی نمی‌کنه. مثل اینه که من به جای اینکه برم متخصص یه رشته علمی بشم، همه این کتابا رو بگیرم تو خونم بگذارم یا همه اینا رو به خودم ببندم، دور تا دور خودم و سیدیایی داشته باشم که پر از مطالب علمیه، و یا اخیراً یه کامپیوتری با خودم هم کنم که همه دانشو داره و بعد این توهم و تصور برای من وجود بیاره که من همون دانشمندم. باید مواظب مسئله بودن و داشتن بود. یه تیپی مثل شما معمولاً، یه دو صحبتاتون پیداست، غالباً به این بیشتر دلخوشه که یک 8 تا دوست داشتم و باشون 8 دفعه رابطه داشتم، تا اینکه اصلا چیزی به اسم دوستی برای من چه فایده و معنایی داره و من با این دوستان چه میشم و چه بودم و چه خواهم شد. این اون تفاوت است. شما میتونید خیلی راحت با زدن یه مقدار، فرض کنید یا گذاشتن یه مقدار چیزایی توی بازوتون دو برابر نشون بدید، ولی مهم این است که اون عضله و ماهیچه شما کدامه و اگر خوب است در بیشتر بودن یا زیبا بودنش اونو دارید یا نه، و الا اینکه شما این رو داشته باشید و نشون بدید به جایی بر نمیخوره. این همون چیزیه که الان برخی از این ورزشکارا با زدن استروید و موادی از این قبیل برای خودشون یه بدنهایی درست میکنن که در حالی که با خطرات مرگ و نابودی مربوطه به اون آشنا هستیم، در این حال ظاهرا یه توهم و تصوری رو از خودشون برای دیگران به وجود میارن و چون خودشون رو فریب میدن فکر میکنن دیگران هم فریب میخورن، در حالی که من برخی از اوقات میتونم خودم رو گول بزنم و جلو آینه بایستم و خوشحال باشم از آنچه که هستم، ولی اشکال کار این است که من غالبا این کار رو به خاطر دیگران میکنم، ولی با این واقعیت آشنا نیست که دیگران وقتی منو میبینن منو همون وجود کوچک حقیری میبینم که خودم رو بی خود اینجوری بزرگ کردم به دلیل که عیب و ایراد داشتم. اینجا اون مسئله است و به همین دلیله که تو زندگی ما باید کوشش کنیم بشیم آنچه که میتونیم بشیم، و مهم این است که این منی که هستم به کمال خودم در بیام. حالا اگر من یه دونه خوشه گندمم گندم بشم، اگر درخت سیبم سیب بشم، اگر درخت چنارم چنار بشم. این که من با وجودی که یه خوشه گندمم بخوام وانمود کنم که درخت چنارم یا برعکس، فقط سبب میشه که من در تمام عمرم از خودم بیزار بشم و بدم بیاد. دیروز من تو انجمن همبستگی مشاغل یه صحبتی داشتم درباره آزادی، این بحث رو داشتم به دلیل دیگری که آدمی زندگی رو برده که مردم او رو کمتر از اون چیزی تصور میکنن که هست. مردم وقتی شما رو در هر زمینه کمتر از اون چیزی که هستید میدونن، شما راحت و آسوده زندگی میکنید. شما از پا در میایید تو زندگی، برخی از اوقات حتی به بدبختی و بیچارگی و اشتباه و خطا میفتید اون زمانی که مردم شما رو بیش از اون میدونن که هستید، و یا شما یه کوششی میکنید که مردم شما رو بیش از اونی که هستید بدونن، اون وقت است که از پا در میایید، اون وقت است که زندگی رو باختید. اشکال کار بسیاری از ما اینه که وقتی ما در کودکی آسیب میبینیم، برامون این مهم نیست که من کی هستم، مهم اینه که دیگران من رو کی میبینن، در حالی که خبر نداریم دیگران بر فرض که ما رو آنگونه که ما میخوایم ببینن هیچ فرقی تو زندگی ما نمیکنه. این یه توهم و تصوره که من به این نتیجه برسم که اگه دیگری غذا بخوره من سیر میشم، اگه دیگری خوشحال بشه من خوشحال میشم، اگه دیگری فکر کنه من آدم بزرگ و مهمی ام، من آدم بزرگ و مهمی میشم. علتش اینه که من خودم رو باختم و خودم رو گم کردم. به همین دلیل که عزیز، یک کوششی در جهت یافتن این مسئله که من واقعا کی هستم و چی هستم بکنید، اونه که کمکتون میکنه. به همین دلیل است که من این برنامه مربوط به تیپای شخصیت داشتم که امیدوارم به زودی سیدیش بیرون بیاد، و انواع تیپای شخصیتی هم علائم و نشانه‌هاش، هم علل و عواملش، هم احتمالاً طریقه برخورد و معالجش، برای که روزی که من تو زندگیم بی خودی خودم رو باد میکنم، فقط منو باد میبره و فایده هم برای من نداره، و مهمم نیست که دیگران به من چگونه نگاه میکنن، مهم این است که من چه واقعا هستم. ما تو دنیای زندگی میکنیم که به دلیل آسیبامون غالبا برامون مسئله داشتن مهمه، گفتم نه بودن، و به همین دلیله که شما قراره یه نگاه دیگری بکنید که اصولاً اون چیزی که وجود من رو به امنیت و آرامش و شادی و لذت و رضایت و خوشنودی میرسونه، به زندگی من جهت و هدف و معنی میده، اینی که من کی هستم و چی هستم، نه اینکه چی دارم، نه اینکه چند تا دوست پسر یا دختر دارم و یا چند دفعه میتونم برخلاف دیگران با اینا رابطه داشته باشم یا نشوشم. اون ذهنیت تا زمانی که با شماست چون واقعیت نداره، چون خالیه، چون در ارتباط با نظر دیگران است که در زندگی شما جایی نداره، فقط شما کوشش بیهوده میکنید، آخر کارم به جایی نمیرسید، مثل که از این ور هی چاه رو میکنین، از اونورم پرش میکنین، آخر کارم هیچی نداره. کمک بگیرید، با یک کسی صحبت کنید و مطمئن هستم که اوضاع بهتر و بهتر میشه. متاسفانه به پیام هام رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، خواهش میکنم. تمنام خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه: از کلیه کسانی که در چند سال اخیر پمپ بنزین و یا کارواش خریده و معامله را بر مبنای شرایط فروشنده انجام دادهاند و پس از مدتی متوجه شدند که به هنگام ارزیابی یا اپریزال در مورد فروش ماهیانه اسناد قلابی تدوین شده و یا در ارائه اسناد بانکی و یا ثبت در اسکرو حقشان پامال شده و فریب خورده‌اند، جهت دستیابی به حقوق حق وضایع شده خود تقاضا می‌شود با تلفن‌های 310-650-5225 و 310-985-0900-310-650-5225 و 310-985-0900 با ما تماس بگیرند. ما گروهی از قربانیان این گونه کلاهبرداری هستیم که به دنبال حقوق پایمال شده خود می باشیم. به ما بپیوندید تا ضرر و زیان خود را جبران کنیم.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می‌کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 50500 ایرانیان.
دکتر شافرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دالاس پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411. آقا، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
بله، من خیلی بررسی کردم و از مراکز زیادی هم دیدن کردم، ولی مرکز لیزر تراپی دکتر کمره‌ای به نظر من یکی از پرتجربه ترین مراکز در جنوب کالیفرنیا است، چون که با رنگ پوست و موی آقایان ایرانی آشنایی کامل رو دارم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
سلام، من سیامک کلهر هستم. برای شنیدن برنامه شگفتی های رایانه از شما دعوت می کنم سه شنبه ها 9 صبح و چهار شنبه ها 5 بعد از ظهر به رادیو ایران 670 AM گوش کنید.
How clean is your tap water? Well, according to recent news reports, the water right out of your tap may contain levels of prescription drugs, recycled sewage, and other chemicals that are just bad for you. Some get filtered out, some don't. Now, from Aquasana, there's a new way to get great tasting and guaranteed healthy drinking and bathing water for your entire house for less than $800 with a whole house water filter system. When you shower and bathe in clean water, you'll notice softer skin and hair in 1 week, guaranteed. Learn how you can have clean, healthy water for your entire house for less than $800 or 12 easy equal payments. Call today and save $200. 800-608-1413. 800-608-1413. 800-608-1413. Or visit showerfilter.com.
Play ball!
Now pitching, Dave Black.
Dave is about to catch his opponent off guard. Not with his nasty fastball. No, instead of a fastball, Dave will be hurling a tomato.
And the pitch.
Ooh. Using tomatoes as baseballs won't go over well with anyone. But if you're looking to hit the ball further and throw better, eating a healthy diet that includes fruits and vegetables is a home run. Packed with nutrients, they could help keep your body healthy and strong, giving you the energy you need to hit that grand slam. When you look at it this way, eating tomatoes is playing hardball against the competition. Run, throw, think, eat better. Can your food do that? Find out at smallstep.gov.
That's smallstep.gov.
A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اگر جوان بودم رو در روز شنبه 28 فوریه در شهر سنتا مونیکا خواهم داشت. این کنفرانس در UCLA برگزار شد و به دلیل اینکه جا برای همه دوستان نبود، فرصت دیگری برای من پیدا شده که در خدمتتون باشم و به جای 2 ساعت و نیمی که صحبت UCLA بود، فرصت 5 ساعته ای دارم. بنابراین 3 تا 8 روز شنبه 28 فوریه اگر جوان بودم. روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان خانواده تک همسری یا تک سرپرست، سینگل پرنت و سینگل پرنتینگ خواهم داشت، برای پدران و مادران عزیز ارجمندی که همسرشون رو در کنار خودشون برای بزرگ کردن فرزندانشون یا گذران زندگیشون ندارن، به موضوعها مسائلی که برای اونها پیدا میشه و چگونگی برخورد با اونها. یک شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر و از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس دیگری تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که زندگی‌ها رو می‌سازه و یا ویران می‌کنه اگر به اونها توجهی نشه. هر سه کنفرانس در کاسا دل مار هتل یا هتل کاسا دل مار خواهد بود در شهر سنتا مونیکا، در حقیقت آخر پیکو که دو رستوران فوق العاده شیک مدرن هست و ما در یکی از اینها خواهیم بود. کاسا دل مار 1910 اوشن وی. ورودیه برای هر کدام از این کنفرانس ها $30. کارت ورودی رو میتونید از کنفرانس های من یا millyticket.com تهیه کنید یا کتاب سرا در وست وود، کتاب فروشی پارس در وست وود، سوپر ارواین در شهر ارواین در منطقه اورنج کانتی و کیو مارکت در منطقه ولی، اگر هم ماند که در خدمتون خواهد بود در همون روز. و همچنین با آگاهیتون میرسونم که عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ روز 2.5 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ در این سفر خواهم داشت. مارتیک خواننده خوب و هنرمند عزیز با جمعی از دوستان هنرمندش که او را همراهی میکنن 2 شب در اونجا کنسرت دارن. آقای هادی خرسندی، هنرمند، نویسنده و طنزپرداز خوب و عزیز در این سفر با ما خواهند بود. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که جا محدود هست و حتی جا برای خود کابین ها هم تعدادش بسیار کمی باقی مونده و ضمناً در اونجا جا محدوده و هزینه های برنامه های فارسی و ایرانی متاسفانه گران. بنابراین اگر مایلید از برنامه های فارسی و ایرانی استفاده کنید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر از راه دیگری تشریف بیارید، امکان استفاده از این برنامه‌ها رو نخواهید داشت. بنابراین 1-800-819-91 کامرشال تراول. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من حدود 50 سال دارم، صاحب 3 فرزند هستم. اولیش حدود 29 سال و دخترم 25 سال و این پسر آخرم حدود البته دیگه 18 ساله شده. من الان مشکلی که با ایشون دارم اینه که زندگی داخلی من دکتر خیلی از اون زندگی که شما میگین شلوغ، همه له شدن، از زیر کامیون بلند شدن و حالا رو پاهای شدن، تقریبا که نه تقریبا همونطوره. ولی اینکه از دید بیرون مردم فکر میکنن خیلی زندگی خوبی ما داریم، خیلی خوشبختیم هممون و هیچ کی اصلا باور نمیکنه که من داخل زندگیم چطوری باشه.
نه صبر کنید، صبر کنید، بلکه میدونم. ولی ببینید سگ آخم، تمام گرفتاری و بیچارگی ما ایرانی همینجاست. علتش هم دو چیزه. نه صبر کن، علتش هم دو چیزه. یکی اینکه ما به دیگران نشون دادیم یه چیزی که نیست، و دومی که دل خوش داشتیم که دیگران گول خوردن به چیزی که ما نیستیم. و اینجاست که از پا درمون آورده. نتیجتا نه با مسائلمون آشنا میشیم، نه برخورد میکنیم، نه حل میکنیم. برخی از اوقات 50 سال یه زندگی زناشویی رو که میتونیم مسائلشو حل کنیم، نمیگم جدا بشیم، حل نمیکنیم. 4 تا بچه خودو چلو دیوونم راه میندازیم، خودمون از پا در میایم. دلمونم خوشه که سوختیم و ساختیم و حفظ و آبرو کردیم و همه رو از پا در آوردیم. انگار دیگران مهمن که ما زندگیمون رو به پاشون بریزیم. دیگرانی که اصلا ما بمیریم و زنده باشیم براشون فرقی نمیکنم، طور که اونایی بمیرن و زنده باشن برای ما فرقی نمیکنه. یعنی یک بیماری فرهنگی اجتماعی ما داریم که ما کار درست و خوب و مناسب خودمون رو نمی‌کنیم. دلمون خوشه که دیگران راجع به ما تصور و چه قضاوتی دارن، و به همین جاست که هیچ وقت هم خودمون نیستیم، هیچ وقت هم نمیتونیم خودمون باشیم. نگرانیم اگر چیزی که هستیم رو نشون بدیم، مثلا چه میشه؟ هیچی. تمام اون کسانی که اون چیزی که در ما میبینن دوست ندارن میرن دنبال کارشون، دوستداران واقعی ما میمونن، دوستان خوب ما پیدا میکنیم، با اونا خوب و خوش و راحت و آسوده زندگی میکنیم. مثل اینکه بنده علاقه به فوتبال دارم، با یه مقدار فوتبالیست میگردم، نه کسانی که اهل شطرنج هستند، شطرنج بازان میرن دنبال شطرنج بازان. بی خودی هم منی که شطرنج دوست دارم دنبال چیزی که ازش متنفرم که مثلا فوتباله نمیرم و تمام عمرم هم تبه نمی کنم. شما چرا اهمیت میدید؟ ببینید، امیدوارم به زودی از این بازی در بیام که دیگران راجع ما چی فکر کنن، هرچی بخوان فکر کنن. یه آدم ساده، ابله، دانا، فهمیده، عاقل، که البته فهمیده و عاقل باشن به کار ما کاری ندارن، درباره ما یه نظر قضاوت دارن. خواهر چی دارن که دارن، نظرشون هم بدن عوض میشه که بش. فکرم میکنن که ما خوبیم، فرقی نمیکنه. فکرم میکنن ما بدیم، فرقی نمیکنه. اگه به اینجا برسیم، دست از سر دیگران برمیداریم و فقط کار درست و خوب و مناسب خودمون میکنیم. بنابراین حالا دیگران فکر کنن که شما همه چیزتون خوبه، خب همین باعث اشکال گرفتاریتونه دیگه. نه با مسائلتون میتونید به خوبی برخورد کنید، نه مشکلاتتون رو میتونید حل کنید. بیشتر و بیشتر گرفتار میشید. وحشت این که یه روزی اون آبروی بی ارزش هم بریزه کار دست آدم میده. میفرمودید.
خواهش می‌کنم، عرض می‌کنم خدمتتون. یعنی دکتر شما منظورتون اینه که البته من یه 2 سال خورده در کلاس‌های پارت تایم شما که همین تلویزیون باشه شرکت دارم و واقعا آگاهی‌هایی که اصلا از پیش نداشتم خیلی کامل شدم. خیلی همه اینایی که شما می‌دونید همه رو می‌دونم و همیشه فقط وقتی گوش میدم افسوس میخورم که ای کاش که دوباره دنیا تکرار میشد، زندگی تکرار میشد، من دوباره شروع میکردم و حالا میدونستم چیکار کنم، که اونم هیچ هرگز پیش نمیاد. اما این که شما میفرمایین که آدم از مردم چرا باید روابط داشته باشه، یعنی شب تو خونه آدم دعوا و فوش و کتککاری و این چیزا،
نه صبر کنید،
اگه کسی ببینه بگه
نه صبر کنید قربون تو. اولا فقط و فقط فکر و ذکرشو بذاره که مسئله و مشکل و دعوا و کتککاری مو حل کنه. دوم هم به هیچ کس قرار نیست بگه برای هیچ مشکلی رو حل نمیکنه.
خب همین دیگه، منم
ولی برای این آدم آبرو پیدا نمیکنه. نه، این که شما هیچی نگید که آبرو پیدا نمیکنید. وقتی دروغ میگید آبرو پیدا میکنید به حساب خودتون. نه عرضم اینکه اصلا من کاری به کار دیگران ندارم.
نه من دروغ میگم، من راست میگم دکتر.
خب پس بنابراین اصلا دیگران
هم... من اینه که من هیچ وقت دروغ نمیگم، بلکه راستش هم نمیگم. سکوت میکنم همیشه با لبخند، خیلی ممنون، متشکرم، همه چی خوبه.
نه اون که خب اون که معلومه، نه اون که مثلا مشکلی در این به دیگران مربوط نیست که شما رفتید دستشویی چیکار کردم، طوری که به من مربوط نیست، یا من رفتم دستشویی به دیگران چه ارتباطی داره؟ میدونید اصلا این داستان دیگران باید از زندگی ما برن بیرون. دیگران دارن زندگی خودشونو میکنن، من قراره پشت فرموشم رانندگی خودمو بکنم. این که شما چرا دارید میرید سن دیگو، من دارم از سن دیگو برمیگردم، که سوال و مسئله من نیست. حالا اونا رو بذارید کنار، مشکلی که با فرزندتون دارید چیه؟
الان مشکلی که دارم، من به خاطر این قسمت رو گفتم که من از خارج از ایران صحبت میکنم، از حالا نمیگم کجا هستم، ولی اینکه این قسمتی که بهتون گفتم به خاطر اینکه حس کنیم بگیریم که چرا این مسئله اینجوری شده که ما اومدیم حدود 6 سال از ایران بیرون و زندگیمون طوری بوده که شوهرم همینجا بوده، هم رفته ایران که اون کارش اونجا بوده، کار میکرده میامده اینجا، یه 2-3 ماهی میمونده دوباره میرفته، و این پسر من یعنی زندگی اینطوری داشته که خانواده تقریبا اصلا پاشیده بودن، نیمی اینور نیمی اونور بودن. بعد این بچه مدرسه‌شو رفتش و خب تا کلاس گرید 3 بود، آره ظاهرا درسش خوب بود، ولی این 2 سال آخر یا نمی‌رفت یا می‌رفت، حالا گرید 11 هم پاس کرد ولی کلاس 12 رو اصلا نرفته. نرفتش که ما فکر می‌کردیم، من فکر می‌کردم میره، تا یه روز یکی از دوستاش چند احساس می‌کردم نمیره، تا یکی از دوستاش زنگ زد سراغش رو گرفت، گفتم مگه مدرسه نیست؟ گفت نه، درسته که من فکر می‌کردم مدرسه است. و از اونجا کانال فهمیدم که خب پس این بچه نمیرفته، یا اخونه میرفته بیرون، حالا مدرسه بوده یا تو کتابخونه می‌نشسته یا حالا هر جایی که نمی‌رفته سر کلاس. و دیگه به روش که آوردم گفتش که نه من اون روز نرفته بودم. خلاص این مسئله پیش خودش حل شد و این درسش هم تقریبا پاس کرد. خب نمراتش هم همه A بود دکتر. این قابل تعجبه که همه A بود، شاید یک دو تا B داشت. ولی پارسال این 5 تا درسش رو نگه داشت، پاس نکرد، به امیدی که حالا پاس میکنه. بعد دوباره دیگه مدرسه نرفت، مدرسه دنبالش نامه داد، تلفن کرد، جواب نداد، نرفت، گفت اجازه نداری تو حرف بزنی. بعد رفت امسال بیرون از این کلاسایی که مارش مثلا بچه های بزرگ سال هست شرکت کرد، 2-3 تا درسش رو پاس کرد، 2 تا درس اصلیش که ریاضیش بود و فیزیکش، این موند که گفت من باید معلم بگیرم. معلم خصوصی گرفتیم که خودتون میدونید چقدر گرونه. حالا من از همه چی زدم، پول معلم رو دادم، اون دوتا رو فقط میرفت که من با معلم صحبت کردم، گفت این میاد ولی اصلا فقط من نگاه میکنه، هیچ ترمجانش که انجام نمیده، هیچی فقط من نگاه میکنه، فقط یه ساعت تمام میشه میره. آیا چیزی شده؟ اونجایی که دوست شما میگی چرا دروغ میگی، به اون هم باز من گفتم چیزی نشده، من نمیدونم چی شده، ولی اینکه ظاهرا حالش خوب نیست. و این کلاس ها تموم شد، امتحان ها شروع شد، اون دو تا امتحان داد، این دو تا رو نداد و گفتم چرا نمیدی. البته من اصلا اجازه ندادم دکتر با این حرف بزنم که حتی بهش بگم چرا. میدونین انگار که اون شوهر منه، من زنشم تو این خونه. با اجازه اون مثلا باید کانال تلویزیون رو بزنم، میاد کانال کنترل از جلوی من برمیداره، کانال خودش رو نگاه میکنه و مثلا میگم ایوان من داشتم اون فیلم رو میدیدم یا اون برنامه رو داشتم گوش میکردم یا برنامه شما رو که میخوام گوش بدم، میگه او دیوونه بلند شو، بلند شو، نمیخواد این چیزا رو گوش بدی. کانال عوض میکنه، با من بحث میکنه. یا بعد یه ناراحتی که داره دکتر، دستاش لرزش شدیدی داره و به محض اینکه فقط یه کلام از اون خواستش این برتر باشه، دست خودش میشور، تمام بدن این میلرزه و دستاش اصلا کنترل نداره. همینطوری هم که در حال عادی هم هست، مثلا شما اگه در نزدیک ببینیم این غذا میخوره، پاشو سنگا تو دستش میلرزه، فنجون چای تو دستش میلرزه. دکتر نورولوژی 2 سال پیش رفتی نظر اون بود که اون گفتش که این هیچ راه حل نداره، یه مثلا ممکنه ارثی باشه، بدنی که راه حلی نداره و علاج نداره. همینطوری دارو داد که یه مدتی رو داروی اون بود و بعدم قطع کرد، گفت من که فرق واسم نمیکنه. اون داروش هم چیز مهمی نبود که صبح با صبحونه بخوره که یه مقدار آروم باشه، هم اضطرابش کم بشه. رو این حساب اونم گذاشت کنار و من الان واقعا نمیدونم با این چی کار کنم. این دو تا درسش مونده، نم میره که دوباره ثبت نام کنه، همش هم میگه که من آنلاین اصلا رو برمیدارم، ولی دوست خودم میدونم، خودش هم میدونه که داره دروغ میگه. یعنی اصلا همچین چیزی تو فکرش نیست، چون اگه میخواست این کارو بکنه لااقل یه روز با یه کتابی میشه. از هرگز بعدم که الان خوابه، من همش میگم میترسم صدام بشنوه یا بیا بیرون. شب تا صبح بیدار میشینه، صبح مثلا 5:30 میخوابه، دوباره تا 7:30 شب امشب که باید بلند شه. بعد میاد روش رو چفت معمول صورت رو میشوره، میاد میشونه یه چیزی میخوره، تیویشو نگاه میکنه تا اله آخر، یا میره پای کامپیوتر در رو میبنده نوبتیه. اگه من پای تیوی باشم اون نمیاد تو اتاق من تا ببینه من پای شدم دیگه دارم کارام میکنم، مسواکم بزنم برم بخوابم. بعد اون موقع میاد میشینه پای تیوی. این هم زندگی شده دکتر. بعد اینکه بخواستم این سوال رو بکنم که مثلا میره شبا، مثلا شبا ویکند دوستاش زنگ میزنه، اولا روزا با هیچ کی در تماس نیست، اصلا نمیخواد این آفتاب رو ببینه، حتی بهش میگم هوا به این قشنگی پاشو برو بیرون، نمیره بیرون. و شبا ویکند مثلا اگه با دوستاش بره بیرون، اگه مثلا احساس میکنه چون میاد خونه سرفه میکنه، به روش بیارم که تو مثلا چیزی کشیدی یا قلیونه که میدونم که میکشه، به این سوال من که اینو به روش بیارم.
آخه اصلا شما مشکلتون این نیست عزیز، شما مثل اینمونه که من برگردم به شما بگم که پسر من قلبش اشکال داره، شما بگید حالا یه هندونه میارم بخوره، اینم قرمز، قلبم قرمز براش بخوره. شما اصلا شما یه بچه بیمار گرفتار دارید.
بله.
که این بیماری و گرفتاری اینقدر شدید بود هست که موجب لرزش دستش بشه. اون نظر نورولوژیستم در این حد به نظر من یا یه موضوع دیگه ای رو مطرح کرده یا فکر کرده که مشکل خاصی نیست. ای مشکل خاصی نیست، فرزند شما احتیاج به یه سایکیاتریست یا روانپزشک داره، برای که دارو میخواد. بچه شما کاملا حالت یک گرفتار و بیمار رو داره. اصلا مسئله اخلاقی و درسش و اینکه حالا هفته یه شب میره بیرون یه چیزی میکشه یا نمیکشه نیست، اونا بد از سر جای خودش. ولی شما یا یه بچه‌ای دارید که اصلا نمیدونید کیه، چیه، در ذهنش چه میگذره، در زندگیش چه میگذره. یه موجودی است که از زنده ها و زندگی میگریزه، شبا که همه خوابن تو تاریکی مثل خفاش زندگی میکنه، روز که میشه
پامیشه. من همه اینایی که شما میگین، چون گفتم تو کلاس‌های شما شرکت کردم، همه اینا رو میدونم، همه اینا رو واسه خودم.
خب بنابراین شما با یه بچه بیمار نصب کنید.
کس که باور نداری حرفای منو.
نه من کاری ندارم، حالا کی با هیچ کس قرار نیست باور کنه. فرزند شما
ایت منظورم پدرش برادرش.
خب پدرش شما، حالا پدرش یا شوهر شما متاسفانه با واقعیات آشنا نیست. فرزند شما بیمار و با گذشت زمان فقط بدتر میشه. مهمش اینه که یه ارزیابی کامل روانی ازش صورت بگیره که مسئله و مشکلش چیه. این چیزایی که شما میفرمایید از آسیب مغزی گرفته تا اختلالات جدی روانی تا مسائل بدآموزی و کار پرورش و تعلیم تربیت بد و غلط و یا احتمالاً بعضی از اوقات استفاده از مواد مخدر و ایناست. یعنی چند جانبه احتمالش و خطرش هست. تنها و تنها راهش هم یه ارزیابی کامل روانی است که شما و پدرش باید نیروهاتون رو سر هم بگذارید که این بچه یه ارزیابی بشه، معلوم بشه مسئله و مشکلش چیه. درست مثل یه آزمایش خونه که معلوم بشه کلسترول داره، قند داره، یوره داره، نداره. اینا تکلیفش با روشن میشه. ای شد بعدش میدونید چیکار باید بکنید. و الا اینکه نگرانی شما دوتا درسش باشه یا شب بیداریش باشه یا احتمالاً مصرف مواد مخدرش باشه، به خودی خودش اینا علامت و نشانه هستن ولی نه علتن نه ریشه. و با برخورد با اونا که غالباً به جایی نمیرسه، بلکه پنهانکار و دروغگو در موردش میشه یا یه جا به جایی میکنه. تازه اگر اهمیت بده جلوتون محکم نیسته به شما نگه به تو چه، اگر تازه قبول بکنه از یه راه دیگه ای باز همون اشکالات به وجود میاد، فرقی نمیکنه. اینه که من فکر کنم شما تمام فکر و ذکرتون رو بذارید، همسرتون رو قانع و راضی کنید، اگه خودتون به تنهایی نمیتونید، که با کمک او یه ارزیابی کامل چند ساعته یا چندین ساعته رو با یه مقدار آزمون و آزمایش روانشناس و روانپزشک بکنن، آخر کار یه تصویر بدن دست شما که این فرزند شماست با این مسائل و مشکلات، این گرفتاری است که داره، اینم راه معالجه و درمانشه. اون وقت است که ببینید کدومی که از اینا، چون این میتونه از یه موضوع کم اهمیتی که با کمی آموزش و توجه که البته احتمالش کمه ولی هست شروع بشه، تا یه بیماری جدی که فقط مقدمات شما به زودی با یه بیمار با هزاران گیر و گرفتاری روبرو هستید که از عهده حل مسائلش و یا معالجش هم حتی ممکنه به این راحتی ها برنه. برای این کار شما فقط و فقط ارزیابیش. اون کار رو ببینید چه جوری میتونید از چه طریقی انجام بدید، بعد از اون به خاطر آسوده میتونید حداقل بدونید چی کار باید بکنید اگر کاری باید بکنید، ولی بدون اون به جایی نمیرسه. اگر مطلبی دارید با تاشکام رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. رو خط میشنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین یک شنبه برنامه صبح روز تعطیل از محل حراج بزرگ اکلکتیکس آکشن هاوس در 18551 ونچورا بلوار در تارزانا به شما تقدیم می شود. بخشی از درآمد این آکشن به سازمان آرم اهدا خواهد شد.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر.
جانم بفرمایید.
بله ببخشید، یه مسئله این که دکتر، این مسئله ممکنه یه روز کاملا بره تو جلد یه بچه‌ای که مثلا 4-5 سالشه و با همون حرکات، با همون روش صحبت کردن، همون مدل با من صحبت میکنه، میشینه مثلا من میشینم رو مفتش رو پای من مثلا میگه مثلا من ناز کن، بعد همون چیزایی که یه بچه 4 ساله به مادرش رفتار میکنه این بچه همون جوره. و دقیقا من طبیعتا همون کارو میکنم، بعد فقط از نمیدونم چجوری بگم، فقط تمام صورتم پر اشک میشه، بعد بلند شم میام چون جگرم میسوزه، میبینم یه بچه که در این شرایط.
خانم جگرتون نسوزه قربونتون، ببینید این حرفاییست که چون من شد جگرتون بچه میسوزه، برتش دکتر، این بچه 4 ساله رو بزنید زیر بغل برید دکتر.
خب اگه دکتر
نه قرار شد 4 ساله باشه خوب باشه، شما گوش نمیدید خانم. ببینید من تمام کوششم خدمت شما این بود، شما هر توان و نیرویی که شما و همسرتون دارید و برادر و خواهر، کاری بکنید که این بچه رو یک کسی ارزیابی کنه. این کار کردید 99% راه رو رفتید، این کار نکردید با 1% بقیه به هیچ جا نمیرسید.
همه چیزام دکتر متوجه میشه که این بچه پدر برادرش گفتن که بیاد ایران ما این کار رو براش بکنیم. حتی الان کارهای مثلا مال برای ما آفیش و اینا هم که بعد نامه‌هاشو بفرسته سفارت دکتر، الان یک هفته است همینجوری رو میزه، منم به روم نمیارم که قراره این خودش اونها رو پر کنه، امضا کنه، بفرسته سفارت. اینا رو هم نمی‌کنه برای اینکه مورد خروج پاسپورتشو بگیره که برای مجموعه بره ایران که ما آفیشو بگیره. حتی واسه خودش که دوست داره بره ایران این کارا رو هم نمی‌کنه دکتر. من بهش بگم یا براش اینم بکنم؟
نصفه نمی‌فهمم شما چی. ببینید شما سرکار خانم چرا گوش نمیدید؟ شما اولیش کار مسئله معافیش شما باید بکنید. من نمیدونم اصلا سوالتون برای چیه. ای شما میتونید این کارو بکنید، اصلا برای چی معطلید؟ یه بچه ایست که باید من نمیدونم، اگر سفارت میپذیره و مشکلی نیست معطل نکنید حتی یک ثانیه. کاری که باید انجام بشه انجام، شما چی منتظر اونید؟ مثل اینکه من میگم یه کسی مرده بگید حالا صبر میکنیم شاید اومد با هم بریم مهمونی. نه، هر کاری باید بکنید، شما تمام نیروتون رو بذارید سر یه ارزیابی. اگر اون کار رو انجام بدید بچه رو نجات دارید، اگر نه همه چی حرف مفته، همش خراب.
بس میتونی راه نمایی کنید که وقتی من ایران میبرمش
هیچی تنها راهی که شما و همسرتون دارید
بگم دکتر برای چی کارایی بکنید؟
اصلا نه به دکترش همین داستانه که شما برای من تعریف کردید. هر دکتری میفهمه موضوع چیه، او یه ارزیابی میکنه برای که علائمی که شما میگید از یه بچه‌ای که گفتم فقط یه بدآموزی داره شروع میشه تا یه بیمار کامل روانی که ممکنه تو اسکیزوفرنی باشه، برای که اینا یه مقدار علائم اونم هست، یعنی از یه بچه لوس تا یه بچه دیوانه. علتی که اینو خدمتتون عرض کنم بین این دوتا مرز دیگه، ولی تکلیف رو روشن کنید. ببینید سرکار خانم، اگر الان به من گفتید که یه آدمی است که مثلا از بدنش از دماغش همینجوری خون میاد، دکتر میشه به شما بگه یه خون دماغه، یا تو میگه یه بیماری کشنده است. بنابراین ما تنها یه وظیفه داریم و فقط یه وظیفه که ببینیم کدوم یکی از ایناست. همین، شما همه چیز رو بذارید کنار، هر کاری قراره بکنید براش بکنید، نگران هیچ چی دیگه نباشید، نیروتون رو به کار برید که فرزندتون رو به دکتر خوب برسونید. همین، اگر این کار کردید گفتم 99% مسئله رو حل کردید، تکلیفتون روشن شده. این کارو نکنید، همه کوشش‌های شما 1% هم نیست، به هیچ جام نمی‌رسید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم.
استفاده کنید. خداحافظ.
تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ من یه مدتی حدود 3 ساله که شروع شده خوابای خیلی بد میبینم، ولی هر چند وقت یه بار میاد میره.
شما چند سالتون هست؟
من 18 سالم، یعنی یه ماهی که میشه 18 سالم.
اون وقت این خوابا یه موضوع هستند، موضوع های مختلف هستند، یه تم دارن، چه هست این خوابای بد؟
و اینا یعنی موضوع مختلف هستن. خب ولی همش استرسی و بعضی وقتا میبینم که خب ممکنه جونور هم حمله میکنه.
نه مهمه. نه ببینید عزیز، صبر کنید. اولا یک، ما هممون هر شب خواب میبینیم. هممون هر شب اگر خواب نبینیم میمیریم، به همین سادگی. یعنی درست پس که شما به من بگید مردم نفس میکشن، منم به شما میگم هر شب مردم خواب میبینن. فقط روزی که خواب ما حالت عادی و معمولی داشته باشه و ضمناً خواب سنگین رو داشته باشیم، صبح که بلند میشیم خوابامون یادمون نیست یا خوابا ما رو بیدار نمیکنه. وقتی خوابا حالت غیر عادی دارن و یا ما خوابمون سبکه و اون خواب سنگین رو که 90 دقیقه بعد 20 25 دقیقه باشه نداریم، صبح خوابمون یادمون میمونه. متاسفانه 70 تا 90 درصد خوابام همه خوابای بدن. علتش هم این است که خواب بیش از هر چیزی جنبه یه مقداری تداوم و یا بیان واقعیت‌های پنهان شده است. مثلا تو جوامعی که آدم‌ها همه چیزو پس می‌زنند و توی انکارند و توی این ماجرا که وانمود کنن خبری نیست. پس بنابراین اگر همه آدم‌ها خواباشون یادشون باشه، بیش از نیمی تا 70% 80% خوابا بده. پس بنابراین اگر شما خوابای بد می‌بینید، هیچ تفاوتی با منی که صبح پا میشم خوابم یادم نیست ندارید. فقط تفاوتش اینه که شما خوابتون یادتون میمونه، که گفتم یا به خاطر خوابه یا به خاطر سبک بودن خوابتونه. پس اولا خوابای بد، اگر به من میگید خوابای بد مختلف و متفاوت میدید، معنای خاصی نداره، فقط نشون میده شما تو زندگیتون با سوالاتی، با مسائلی، با مشکلاتی روبرو هستید که چون به درستی باش برخورد نمیکنید و در حالت بیداری پرونده هاش رو نمیبندید، شب که وقت رسیدگی به همه پرونده های بستان باز هست میان سراغش.
ولی
جان
مزد میکنم، بعضی وقتا خیلی خیلی اذیت میکنه این خواب. اول که بگم خدمتتون، هر چند وقت یه بار میاد، یه مدتی هست بعد میره.
نه بس ببینید، بس صبر کنید قربونت. یه سال اگر لطفی کردی من تلفن کردی، این که بقیه شبات هم هست نمیاد تو بری، فقط این شبا بیدارت میکنه، اونا بیدارت نمیکنه. فقط تفاوتش تو میتونه مسئله سبکی و سنگینی خوابت باشه. این داستان که میاد و میره، یه جوری داری میگی مثل که از یه مرکزی میفرستنش بیاد. ما هر شب داریم خواب میبینیم. حالا من ازت سوال کردم که این خوابا، گفتی متفاوت و متنوع، به من بگو اون چیزایی که بیشتر تکرار میشه یا تم کلیش کدام. ببین عزیز، برخی از اوقات تمش از دست دادن کنترل، یعنی من ترمز میگیرم نمیستم، میخوام بپیچم نمیتونم بپیچم، میخوام چراغ روشن کنم روشن نمیشه. یه زمانی است که نه، منو دارن تعقیب میکنن. این تعقیب میتونه از جانب آدما باشه، این تعقیب میتونه از جانب حیوانات باشه. یه زمانی است که من دارم توی شرایطی قرار گرفتم که هر آن ممکنه مثلا بیفتم بمیرم بسوزم یه چیز. تم اینا کدومه؟ یعنی چه چیزی رو به تو دارن ارائه میدن یا برای تو چه پیامی رو میفرستن؟
و راستش همهشون هستش. بعضی وقتا میبینم که خب تعقیب دارم میکنن یا دارم در میرم، حالا یا آدمی دنبالمه یا مثلا حیوانی یا چیزی، یا بعضی وقتا میبینم که من دارم کسی رو میکشم به تاثیر فجی، یا برعکسش هم اینطور که خیلی دارم منو میکشن.
نه صبر کنید، دارم یک کسی رو میکشم به طرق فجی. یعنی چی؟
یعنی مثلا با اره چیزی اینا.
نه، شما دارید با اره کسی رو میکشی؟
بله، تیکه.
نه دیگه، به سرت زده مرد. اینا چون اینکه دیگران تو رو بکشن نشاندنی یه مسئله است، اینکه تو داری کسی رو میکشی این یه ذره کار خرابیه. به من بگو شما چند تا خواهر برادر هستید؟
من یه خواهر کوچیک‌تر دارم، یه برادر بزرگتر.
چقدر فاصله داری با برادر بزرگتره؟
برادر بزرگترم 4 سال خودم بزرگتره، خواهر کوچیک‌ترم 4 سال، یعنی 2 سال خودم معذرت میخوام، برادر بزرگترم 4 سال بزرگتره، برادر خواهر کوچیکترم 2 سال کوچیکتره.
اوکی، به من بگو که زندگی پدر مادر تو خوب بوده، بد بوده، اختلاف و اشکال داشتن نداشتن، چه خبر بوده؟
بر حدودا 6 7 سال پیش مادر پدرم دعواشون شروع شد و حدود 4 سال میشه که جدا شدن.
خب پس بنابراین ببین عزیز، 4 سال اونا جدا شدن، تو 3 سالی که از این خوابا میبینی. به من بگو که شرایط زندگی و وضعیت زندگی شما با جنگ و بعدن جدایی پدر مادر به هم ریخته، به هم نریخته، چه خبر شده؟
بله، به هم ریختن که خیلی به هم ریخت. همون موقع که تقریبا جدا شدن، منم رابطه با مادر پدرم خیلی بد شده بود. مدت اصلا شاید نمیدیدمشون، میشد مثلا برم یه ماه حتی خونه دوستم بمونم که با مادر پدرم نباشتم یا چه، اینجور چیزا خیلی بوده. الان هم که حدودا 5 ماه که اومدم امریکا تنها زندگی میکنم.
5 ماه که اومدی امریکا، از نظر اقتصادی چجوری زندگی تو میگذرونی؟
خب الان جدیدا خب رابطم خیلی خوب شده با مادر پدرم، پول الان واسه هم میفرستن.
یعنی اون وضع مالیشون در حدی است که بتونن هزینه های تو رو بده؟
بله.
اوکی عزیز، پس بنابراین ببین، تو یه بحران ها و طوفان هایی داشتی که خیلی بد بوده و اون خوابا دنباله همونه، برای که خواب دنباله فعالیت های ذهن، فقط با یه زبان دیگه، بدون مکانیزم های دفاعی، و بنابراین لخت و اوریان ما با مسائل مشکلات برخورد میکنیم. اونا داره فقط به تو میگه که این ذهنی که اینقدر آشفته است چقدر زندگی تو آشفته است. الان که آمدی، آیا تو این 5 ماهی که اینجا آمدی این خوابا رو داری یا نداری؟
تو این 5 ماه خیلی بهتر شدم، خیلی کمتر میاد با چیزای کمتر، ولی خب چیزای غیر از خواب چیزای دیگه هم هستش که در طول روز اذیتم میکنه.
مثلا
یهویی سردرد خیلی شدید میگیرم، معده درد خیلی شدید میگیرم، یا بعضی وقتا اصلا بی دلیل عصبانی، نروس میشم، استرس علکی میگیرم، تپش قلب بعضی وقتا میگیرم، ولی اصلا دلیلی نداره. یعنی به خاطر
چه خاصی نیست؟ نه، متوجه هستم. ببین عزیز، حرفایی که داری میزنی این است که متاسفانه جدالی که تو خونه بوده و شرایطی که شما تو خونه داشتید و اینکه دائما باید پنهان میکردید، تو وانمود میکردید، تو به رو خودتون نمی آوردید، تو جانشین میکردید، همه اینا دست به دست هم داده و در تو یه مقدار بیماری‌های روانتنی، سایکوسوماتیک به وجود آورده. یعنی حالات روانی تو موجب دردهای فیزیکی تو میشه. سردردی که میگی دقیقا همونه، معده درد و روده درد و همینه. یعنی تو کوشش میکردی که وانمود کنی همه چیز خوبه، کوشش میکردی نفهمی، نبینی، به رو خودت نیاری، خودتو مشغول کنی، حواستو پرت کنی. ولی من اینکه یه کسی بهم چاقو میزنه حواستمو پرت بکنم، حالا درسته ممکنه 1% 2% دردشو کمتر کنم یا احساس بدش رو کمتر کنم، ولی چاقوه رو خوردم و باید. از نظر فیزیکی میتونه کار دستم بده. و بعدش هم اینجا که اومدی، اینا تنها در خواب تو نیست، در بیداری تو هم داره خودشو نشون میده. نشوندنده دو چیز میتونه باشه عزیز. یکی این که به دلیل اون همه آسیب و فشاری که خوردی، یعنی اون همه ضربه‌ای که به تو خورده، مثل اینکه کسی به تو یه مشتی بزنه، حالا نگاه می‌کنی می‌بینی ذره ذره داره از دهنت خون در میاد. این به خاطر نیست که یه چیز عجیب و غریبیه، نه، اون ضربه هست و حالا این خون ریزیه به دنبالش، نتیجتاً اونه. دومیش اینه که یه مقدار حالاتی رو از قبل داشتی یا بعداً تشدید شده، چون بعید نیست تو خانواده پدری و مادری مسائلی باشه. چون این حرفایی که داری میزنی عزیز، تو سن و سال تو علائم و نشانهای خوبی نیست. یعنی درست مانند مطلبی که به شنونده عزیز قبلی گفتم، میتونه یه چیز عادی و معمولی باشه. من دیشب غذا بد خوردم، دلم درد گرفت، اما من میتونم یه بیماری کشنده مربوط به جهاز هاضمه داشته باشم، یه سرطانی که این درده از اونجاست. و به همین جاست که احتیاج داری هر چه زودتر با یه کسی صحبت بکنی و هم شرایط ارثی رو ببینه که تو خانواده پدری و مادری چه بیماریایی بوده، همین مقدار دوران کودکی تو رو نگاه بکنه و راجبش با تو صحبت کنه که چند ساعتی وقت میخواد تا برسه به اینجا که الان چه حالی داری. برای که باز جمله‌مو تکرار میکنم، حرفایی که تو میزنی میتونه فقط به خاطر این است که غذاهای بیخودی خوردی، این غذا با تو نمیساخته، غذاش مسموم بوده، غذاش گندیده بوده، کهنه بوده، کار دست داده. بنابراین دو روز دیگه، یه روز دیگه هم حالت خوب میشه. یه زمانی است که نه، تو یه مشکل جدی در درون بدنت که به قضا ارتباطی نداره اونجا آسیب خوردی، حالا اون میتونه از یه موضوع کم اهمیتی که حالا چیزای جزئی مربوط به جهاز هاضمه یا گوارش تو باشه یا یه بیماری حتی کشنده که ای بهش نرسی. و چون نمیخوام به اونجا برسی، برای اینکه ترکیبایی که نشون میدی همه این احتمالات توشه، بهترین کار درست مثل مطلبی که به شنونده عزیز قبلی گفتم یه ارزیابی کامل روانی، یعنی تو قراره یه روانشناس و روانپزشک ابتدا بهت برسن، اگر ضرورتی داشت یه مقدار آزمون‌های دیگه بکنن که خاطر راسوده بشه که مسائل و مشکلات تو از کدام قبیل هست و چه کارهایی باید برش بکنی. همونطور که گفتم برخی از وقت با یه مقدار رعایت به راحتی خوب میشی جان.
یعنی شما پیشنهاد میکنید که من حتما با یه دکتر روانشناس
100 درصد. ببین باز دو مرتبه من به تو اینو میگم، تو فرض کن برگردی بگی یه علائمی که میتونه نشانه امیدوارم کسی ازش یه سرطان باشه و تو ناچار باید بهش توجه کنی، یعنی هیچ چاره ای نداری. یعنی تو ممکنه به تو بگن احتیاج به یه MRI داری، ببینیم که آیا این آسیب چیه کجاست، یا یه عکس برداری میخوای. تو اونو باید انجام بدی، بدون اون گرفتار میشی. مبادا فکر کنیم عادیه، مبادا چون این علائمی که تو میگی بیش از اونه. این درست پس که تو به من بگی مثلا ظرف 5 روز گذشته 4 دفعه پلیس اومده منو گرفته برده زندان برگردونه، بعد دیگه عادیه دیگه، خب اشتباه میکنن. تو نیستی که، این عادی نیست، اینا یه مقدار پشتش خبرایی هست. و به همین جد است که چون اون چیزایی که تو به من میگی علائم و نشانه های خوبی نیست که میتونه از مسائل کم اهمیت تا با اهمیت باشه، بهترین کار اینه که ابتدا با یه روانشناس، یه کلینیکال سایکولوژیست در ارتباط خواهی بود با یه روانشناس. اگر اون آدم تشخیص داد که احتیاج به یه ارزیابی دیگری یا کمک دارودرمانی داره، سر و سراغ یه سایکیاتریست یا هر کسی دیگه میفرسته. اگرم فکر کرد که نه در اون حد و سر نیست، کمکت میکنه. اگر تو منطقه جنوب کالیفرنیا هستی، چون تازه اومدی یا کالیفرنیا هستی، میتونی به دفتر من تلفن کنی بهت آدمو معرفی کنم. جای دیگه هستی چون متاسفانه من اطلاعاتی ندارم، یا خودت کسی رو میشناسی هر چه زودتر و حتما یه قراری بذار برو اونجا. همین حرفایی که من زدی با یه تفسیر بیشتری توی یه ساعت بگی، تقریبا نیمی از مسائل و مشکلات تو رو روشن میکنه. یه مقدار سابقه و تاریخچه زندگی تو رو اگر بگیرن و کنار این بزنن، میشه تشخیص داد که مسئله و مشکل چیه. امید من این است که هیچی نباشه، بعد از این مدتی هم راحت و آسوده بتونید تو شرایط تازه زندگی کنید.
خیلی ممنون، مرسی.
جان
شماره همین دفترتون
شما دفتر من 310 عزیز.
بله.
273.
بله.
76 36.
بله خیلی ممنون آقای.
مرسی عزیز، مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. باید عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
نگاه کن عزیزم، اون دلفینا رو میبینی چقدر قشنگ تو آب شیرجه میرن؟ دارن میان طرف ساحل.
کدوم دلفینا؟ من که نمیبینم.
تو درست نگاه نمی کنی. واو، ببین چه زیباست.
آره دیدم، دارن میان جلو. اما تو چشمات عجیب تیز شده، خیلی خوب میبینی ها.
میدونی دعاشو به جون دکتر خدا بخش میکنم، با عمل آب مروارید منو از کور شدن نجات داد. حالا شگفتی های طبیعت رو با چشم و دلم میبینم، دستش درد نکنه.
دیدی کمه چشم، اشکال در خواندن، رانندگی در شب و کارهای روزانه نشانه ابتلا به بیماری آب مروارید است که با دستهای پرتجربه دکتر خدابخش در بیولی هیلز ویژن انستیتوت با استفاده از سه روش پیشرفته و موفقیت آمیز ریستور، ریزوم و کریستال لنز درمان و دیگر احتیاجی به عینک برای دیدن دور و نزدیک نیست.
تلفن 310-550-7888. بیمه مدیکر و سایر بیمه ها پذیرفته می شود. 310-550-7888.
و اگر الان یا در آتیه نزدیک نمی توانید اقساط منزل ماهیانه خود را بپردازید، با من بهرام ملکوتی با تلفن 818-201-4504 برای بررسی وضعیت خود تماس بگیرید.
همین یک شنبه دکتر نیتن شاولیان، متخصص مغز و اعصاب، ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان می باشند. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 310-278-2525.
در بعد از ظهر سرشار نخستین روز آخر هفته با هم پرسه‌ای در جهان اندیشه بزنیم. پرسه شنبه شبها 6 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اگر جوان بودم که در UCLA برگزار شد، چون عده‌ای از دوستان نتونستن تشریف بیارن و بعدن تلفن‌های بسیاری داشتم، روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت به جای 2 ساعت و نیم UCLA 5 ساعت خواهم داشت. اگر جوان بودم، البته با دو تا تنفس و بریک و احتمالاً چای و قهوه‌ای که تقدیم حضورتون می‌کنم. روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر اگر جوان بودم. روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ برای پدران و مادران عزیزی که با فرزندانشون بدون همسر زندگی میکنن و موضوع ها مسائل و مشکلاتی که در این زمینه هست و توجه به برخی از نکات و موضوع های مهم. بنابراین ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر خانواده تک همسری یا خانواده تک سرپرست. از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر همون روز یک شنبه اول مارچ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که زندگی ها رو می سازه و ویران می کنه اگر عکس اون حرکت و عمل کنیم. هر سه کنفرانس در هتل کاسا دل مار در خیابان اوشن وی 1910 در شهر سانتا مونیکا است. ورودی برای هر کدوم از این کنفرانس ها $30. اینها رو میتونید از کنفرانس های من یا از melliticket.com و یا کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود، کیو مارکت در ولی و یا سوپر ارواین در شهر ارواین در اورنج کانتی تهیه بفرمایید و اگر بود احتمالاً دم در. بنابراین شنبه 28 و یک شنبه اول مارچ این سه کنفرانس رو خواهم داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روز به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ تقریبا 2 هفته و نیم دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تهیه دیده شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. آقای هادی خرسندی، هنرمند، نویسنده و طنزپرداز خوب و عزیز در این سفر با ما هستند. مارتیک، خواننده گرامی، با جمعی از دوستان هنرمندشون که ایشون رو همراهی میکنن 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت. فرصتی است به جهت دوستی، آشنایی و راحت و استراحت و همچنان کابین های مونده که احتمالاً ظرف چند روز آینده تمام خواهد شد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. به دلیل محدودیت جا، به دلیل هزینه‌های سنگین برنامه‌های فارسی و ایرانی، برنامه‌های فارسی و ایرانی فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند. بنابراین اگر مایلید از برنامه‌های فارسی و ایرانی استفاده کنید، لطفاً و حتماً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 26 سالمه، 1 سال که ازدواج کردم و الان 5 ماه باردار هستم. تو کل تمام زندگیم همیشه ترس از دست دادن عزیزامو یا اینکه شرایطی که دارم و الان رو داشتم و الان از نظر رضایت از زندگیم و همسرم خیلی از زندگیم خوشحالم و وحشت اینکه این زندگی رو از دست بدم شبانه روز منو اذیت میکنم.
خب شما قرار بود این مشکل رو حل کنید عزیز، یعنی این مشکلی که شما میفرمایید یه استرابی است که متاسفانه به دلیل آسیبای کودکی دارید یا زمینه ارثی داره. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 3 تا هستیم، من وسطم. 2 تا برادر دارم که یکی من بزرگتر یکی کوچیک.
چقدر فاصله برادراست با شما؟
برادر بزرگترم 2 سال از من بزرگتره و کوچیکه 6 سال یا 5 سال.
خب شما میدونید که یه مقدار آسیب بیشتر به خاطر اون کوچیکه خوردید، برای که شما به نوعی مادر اون بودید و مسئولیت اونو داشتید. یکی از اشکالاتی که در خانواده‌های ایرانی البته همه جا هست، یعنی که وقتی بچه‌های یه ذره بزرگتر مسئول بچه‌های کوچیک میشن، وجودشون با استراب و وحشت کاملا همراه میشه. درست بس که من و شما رو تو هواپیما بگن خلبان یه نفر از مسافرین رو به قید قرعه انتخاب کرده که او هواپیما رو هدایت کنه. خب ای به نام من شما بیفته یا هر کسی دیگه، ما چه وحشتی میکنیم. و این دقیقا همون اتفاقی است که افتاده. البته میتونه زمینه‌ای هم دیگه ای داشته باشه. شما تو این زمینه به خصوص که میفرمایید نشون دهنده یه مقدار حالت مادری زودرستون.
همینطور آقای دکتر، برای اینکه الان هم که من حدود 2 سال اومدم امریکا، با برادر کوچیکترم اومدم و رابطه عاطفی خیلی شدیدی با هم دیگه داریم و الان هم با ما زندگی میکنه، یعنی با هم هستیم. یه مدتی جدا بودیم که دوباره الان 3 ماه که با ما هست.
خب این یه ذره میتونه مسئله آفرینم باشه. البته نزدیک شما باشه از ذره احساس امنیت و آرامش برای شما بهتره.
دقیقا.
ولی میدونید اون یه مقدار زیادی ماجرای مادری شما رو و همسریتون رو به هم میریزه. همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 40 سالشه، منم که 26.
بله اون رو متوجه شدم. خب اون فاصله یه ذره نسبتاً زیادتونم خطری رو یا خطراتی رو به وجود میاره. ببینید عزیز، شما 2 تا موضوع دارید. یکی این که این استراب رو باید حل کنید. میتونه توی زمینهای دیگه هم باشه. اگه به شما بگم در چه جای دیگری ترس و استراب و نگرانی دارید که فکر میکنید بیش از حد غیرعادیه در دیگران کمتر میبینید، چه هست؟
بیشترین چیزی که من اذیت میکنه همین ترس از دست دادن. قبل از اینکه باردار بشم همیشه فکر میکردم که الان 3 سال پدر مادرم رو ندیدم، فکر میکردم اگر که اینا بمیرن من چیکار میکنم. میدونم که اصلا نرمال نیست این حالتی که دارم، ولی تا حدی شدید بودش که ساعت ها میشستم گریه میکردم و خودم تو اون شرایط میدیدم که من دارم میرم تو خونمون، هیچ کس نیست. مثلا خونه که توش مثلا 24 سال زندگی کردم، بابام نیستش و مامانم فوت کرده، در صورتی که دوتاشون هستن، خدا رو شکر سلامت هم هستن و سنشون هم بالا نیست. ولی از وقتی که باردار شدم نگرانیم در مورد خانواده کوچیکی دارم الان، در مورد فرزندم که همش فکر می‌کنم اگر یه روزی من نباشم چه اتفاقی میفته، کی میخواد بچه من نگه داره، یا اگر شوهرم یه اتفاق براش بیفته من چه جوری میتونم زندگی
حالا
بود.
به من بگید که شما وقتی که کوچک بودید تو 5-6 سال اول آیا هیچ کسی از اعضای خانواده پدری و مادری با شما زندگی میکردن؟
به طور دائم نه، ولی عموم بودش که یه مدتی با ما بود و بعد از این مدت، چون پدر من ایرانی نیستش، پدر من افغانیه، از افغانستان اومده و من رابطه خیلی شدیدی داشتم، یعنی از نظر احساسی که رفت اون و به دایی کوچیکم خیلی وابسته بودم.
طب شما تو زمان کودکیتون هیچ وقت با مسئله مرگ عزیزانتون روبرو بودی؟
نه.
خب این باعث خوشحالیه. بعدم به من یه چیزی رو بگید و این مشکله یه ذره جوابشو. آیا واقعا در کودکیتون میشد که بعضی از اوقات از دست پدر و مادرتون خیلی عصبانی و ناراحت بشید؟
در کودکی نمیدونم، ولی یه مقدار که بزرگتر شدم همیشه با پدرم مشکل.
چه مشکلی؟
همیشه داز مخالف هم دیگر رو میزدیم. اگر اون چیزی از من میخواست، با اینکه خیلی دوستش داشتم، ولی هیچ وقت محبتش رو حس نکردم. یعنی همیشه میگن که دخترها با پدرشون خیلی نزدیکن، اونجوری نبوده که مثلا پدرم منو بغل کنه ببوسه. میکرد این کارا رو، ولی اصلا اونقدری که حس بکنی هست و حضورش رو بخوای نه. همیشه مثلا خاطرم هستش که اگه پدرم میخواست بیاد خونه ما در میرفتیم، مخصوصا من.
چرا؟
نمیدونم، چون میومد از همون یه وقتای درس میپرسید و خیلی بد اخلاق بود. هیچ وقت مثلا نشده من با پدرم نیم ساعتی با هم تنها باشیم، بیرون بریم، یا کاری که همه پدرها و دخترها با هم میکنن.
چون میترسید اشکال پیدا بشه و شما رو تنبیه کنه. آیا اصولا
من هیچ وقت آقای دکتر نکردم.
خب آخه ولی از چیش پس میترسید؟
نه من خیلی بد اخلاق.
خب آخه بد اخلاقی یه کاری میکرده. بد اخلاق که بد اخلاق
مثلا اخ میکرد داد میزد.
خب دیگه پس بنابراین تهدید میکرد عزیز. ببینید چون تو کودکی وقتی من برمیگردم پدری هستم، بچه 3 ساله یا 5 ساله میگم میزنمت یا میکشمت، به همین سادگی. برای بچه مثل اینکه کسی رو کشتی، فرقی نمیکنه، چون او بلافاصله مجسم میکنه که مثلا سرش بریده شده. ببینید شما حالا تعجب نکنید، استرابی که دارید به نظر میرسه استراب عصبی، یعنی نوراتیک انگزایتی. نوراتیک انگزایتی حرفی میخوام بذارم که اذیتتون میکنه و اون عبارت از این است که به دلیل رابطه‌ای که با پدر داشتید و احساس بدی که در وجودتون راجع به او بوده که دائما کنترلش میکردید، یه نوع خشم و حتی این اذیتتون بود، تنفر پنهان نسبت به ایشون دارید. و در کودکی بچه ها بدون این که بخوان و اصلا معنایی داشته باشه و مهم باشه، برخی از اوقات فکر مثلا این نبود یا نباشه یا نیاد بهتره، یا برخی از اوقات حتی ممکنه برای یک آن یه ثانیه به ذهنشون بیاد مثلا اگر این بمیره ما راحت میشیم. این فکرای کودکی که در بچگی خیلی راحت و ساده اتفاق میفته، این همون چیزی که بچهای کوچیک مثلا با پدر و مادرشون یا به خواهر برادرشون حرفای خیلی تون میزنن، سبب میشه که ما وقتی یه ذره بزرگتر میشیم و متوجه درد و رنجی میشیم که اونا در زندگی دارن میکشن و متوجه میشیم که به هر حال چقدر به خاطر ما زحمت میکشن، نگران این میشیم که اون فکرا یا اون برخی از وقت آرزوها مبادا اتفاق بیفته. یعنی منی که مثلا در 3-4 سالگیم وقتی پدرم یا مادرم منو میزد فکر میکردم این اگر بمیره بدم نیست، یا اگر بابام مادرمو طلاق بده چه خوب،
که مثلا همین فکرام
میکردم. او گاد. خب ببینید
من که ببخشید
جان، نخواهش میکنم،
من خیلی شیطون بودم، همیشه به مامانم گفتم مامان تو خیلی خوشگلی، تو خیلی خوبی، تو کاش که از بابا جدا بشی اصلا ما مثلا تنها با هم زندگی کنیم. با اینکه پدر من نمیدونم یه شخصیت خاص خودشو داشت و خیلی چیز نبوده، ولی همیشه بازم گفتم که کاش وقتی که بابا مثلا شبا کشیک بود مجبور بود که بمونه بیمارستان، مثلا ما خیلی خوشحال بودیم، من احساس آزادی شدید میکردم. و اینکه من خیلی بعد از ایران خارج شدم، یه ازدواج خیلی اشتباهی داشتم، از ایران خارج شدم خیلی سریع بعد از ازدواجم و یه ماه بعد از ازدواجم تو ترکیه جدا شدم. و همیشه و همیشه آقای دکتر این منو خیلی اذیت میکنه که پدرم هیچ وقت نیومد به خاطر من اونجا و نخواست که منو برگردونه ایران. و همیشه هر وقت که مثلا خالم یا هر کس دیگه میگفت برگرد، میگفتم برگردم دوباره مثلا به بابام زندگی کنم. این خیلی اذیتم کرد، در صورتی که ما با هم کانتکتی نداشتیم.
نه ببین عزیز، نه ببین، جالبه برام، یعنی جالب این است که متاسفانه یک کیس دیگر نوراتیک انگزایتی رو خوشبختانه میشه دید. ببینید ماجرا دقیقا همینه، ما در کودکیمون به دلیل نگاه کودکیمون به موضوع و به خاطر ترسی که از پدر و مادر داریم، روابط بد و غلطی که اونا با هم دارن، تا مرزی میریم که از اونا خوشمون نمیاد، ترجیح میدیم که نباشن، ترجیح میدیم بعضی وقت که بمیرن، ترجیح میدیم پدر و مادر ما از هم طلاق بگیرن. وقتی یه ذره بزرگ میشیم، مثل الانی که شما نگاه میکنید، فکر کنیم بیچاره کاری نکرده پدری، حالا حتی دستم رو شما بلند نکرده به خاطر شما این همه زحمت ها رو اینجا اونجا کشیده، اما اون فکر را سبب میشه که در بزرگسالی شما یه وحشتی داشته باشید که اگر اونا براشون یه اتفاقی بیفته، این مهمه، یه جوری خودتون رو مسئول میدونید. یعنی من اگر کسی باشم که در 3 سالگیم فکر کردم که بابام وقتی منو میزنه ان شاء الله بمیره، من معلومه که بعد از مرگ پدرم از پا در میام، برای این که به نوعی فکر میکنم من اون رو کشتم و اون مسئولیت رو من دارم، نه اینکه اینو میفهمم. من هر وقت دیدم روی این خط رادیو حداقل 40-50 نفر آمدن که بعد از 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال که مرگ پدر مادرشون ازش گذشته همچنان مشکل باش دارن، یا همطور که الان شما میگید یه وحشتی دارن از اینکه عزیزانشون از دست بدن، این وحشت به خاطر اون احساس بد کودکیه. به همین جاست بهش میگن نوراتیک انگزایتی. نوراتیک انگزایتی یعنی من ته وجودم یه خشمی، یه کینه، یه تنفری نسبت مثلا به پدرم، مادرم یا هر دو دارم، ولی بعد که بزرگ شدم متوجه شدم که بسیار بیجاست و اصلا یعنی چی، ولی حالا این وحشت که مبادا این احساس من یا آرزوی من تحقق پیدا کنه و من و فقط من مسئولش هستم، من رو با یه استرابی روبرو میکنه که همطوری که شما گفتید میگیرم میشینم که اگر مثلا فرض کنید تو اون خونه که من 20 و چند سال بودم برگردم و پدرم مرده باشه من چیکار کنم، در حالی که یادتون باشه این پدر اصلا برای شما چه بوده و اصلا چه دلیل داره که شما اینجا بگیرید بشین راجع به مرگ پدر فکر کنید و اصلا پدر به قول شما هم سالمه هم سنش خوبه، هم دلیلی برای این کارا نیست. و بعدم اصلا این ناراحتی و نارضایتی شما از کجا میاد؟ اسم این هست اضطراب عصبی. تو جامعه ایرانی متاسفانه فراوونه و به همین دلیل است که بسیاری از ما نگران مرگ عزیزانمون هستیم ولی واقعیت مسئله این است که به خاطر اون احساس بدی است که داریم. الانم که در خصوص فرزندتون دارید، چرا؟ به خاطر اینکه شما برادری رو بزرگ کردید تو اون شرایط خانواده و وحشتی که از این داشتید که مبادا این بچه آسیب ببینه و گناهش بیفته گردن شما. یعنی وقتی شما 7 سالتون و اون 2 سالش مثلا افتاد، شما با یه وحشتی رفتید سراغش که مبادا مثلا دندوناش شکسته باشه یا دهنش خون بیاد. و اون وحشت سبب شده که شما مثلا آرزو کنید من انشاءالله بمیرم، بعد میگید نه من چرا بمیرم، این بمیره که من خلاص بشم. و در نتیجه وقتی بزرگ میشید، وقتی که بچه هاتون رو دارید یا بچه هاتون دیر میکنن، متاسفانه این فکر به سرتون میاد که مبادا این بچه اذیت بشه، بمیره، گرفتار بشه. اسم این نوراتیک انگزایتی، من تو بحثی که راجع به استراب تو تیپم دارم راجع به صحبت کردم، تو خانواده ایرانی اولا پذیرفته نمیشه. غالب پدر مادرها افتخارشون است که ما دائما نگرانیم، در حالی که خبر ندارن. به میزانی که شما نگران ترید نشون دهنده این است که چه احساسایی بدی تو وجود شما نشسته.
من آقای دکتر، من اصلا دوست ندارم مادر نگران و مضطرب
باشه. به همین جاست که عزیز، اولا سی دی های منو بگیرید با دقت گوش بدید، بعدم باید با کسی کار بکنید. جان
دارم سی دی
ها، لطفاً اون سی دی استراب منو یکی دو دفعه بشنوید، برای که ببینید مال شما مثلا قسمت نوراتیک انگزایتی که موضوع ماجرا چیه. بعد احتیاج به کمک دارید، برای که این فقط یک برداشت و دریافت کاملا کودکانه مربوط به 6 7 سال اول زندگی شماست. به راحتی میشه اون رو کمکتون کرد و پاکش کرد و شما رو از مسئولیت مربوط به زندگی پدر و مادر دور کرد و بتونید راحت و آسوده زندگی کنید و این ماجرای از دست دادن پدر و مادر شما رو به هم نریزه و گرفتار خانوادتون یا بچه نکنه. متاسفانه من باخر وقتم رسیدم، بدبختانه عزیز، من 5 دقیقه اگه اسپات برم، ولی اون تیپو بشنوید، یه کمک بگیرید، یه خانم روانشناس پیدا کنید و کمک کنید. متاسفانه میدونید برنامه به صورتی است که من با سر ساعت تحویل بدم، ولی مطمئن هستم که میتونید راحتی مشکل رو باش سر بزنید. موضوع خودت باشه. مرسی از شنگارجمن. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه‌هام مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیدافتبال این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدافتبال نمیگیری که 40% ارزونتر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
مفهوم واژه رادمرد کسی است که آنهایی را که حق و حقوقشان در حال پایمال شدن است حمایت می کند. رادمرد شهر ما، رادی مصریانی، مدافع شما می باشد.
1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870. رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870.
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلاست و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه این که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به